با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هاتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که دارین.
مرسی عزیز.
من موضوعی که میخواستم با شما در میون بذارم در رابطه با شناخت بیش از ازدواج. من چند ماه پیش از ایران اومدم کانادا برای تحصیل. بعد توی دانشگاه با
نه صبر کنید. نه چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندید؟ رشته تحصیلی و مدرکتون چیه؟
رشتم که توی ایران فوق لیسانس هم رو گرفته بودم، یکی از رشته های مدیکال ساینس و برای دوره پی اچ دی اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من بچه سوم خانوادم و دو تا برادر و یه خواهرم دارم.
هر دو بزرگترا برادرن؟
نه، بزرگتر اولی برادرمه، بعد دومی یه خواهر دارم و بچه آخرم که برادرم هست.
اوکی عزیز، الان چند وقت اومدید به کانادا فرمودید؟
تقریبا 6 ماهه.
اوکی، خب چه خبر است؟
تو همون تقریبا ماه اولی که اومده بودم با یه پسری توی محیط دانشگاه آشنا شدم که یعنی هم رشته خودم بود و دوستای مشترکی که داشتیم، حالا چند بار بیرون رفتیم و اینا. بعد یه مدت به من گفتش که ما با هم آشنا شیم برای ازدواج و اینا. منتها دو تا مسئله هست. اولا که این پسر ایرانی نیست، عربه، ولی خب اصالتشون ایرانیه، یعنی پدر و مادرشون هم البته خیلی هم ایران به دنیا نیومدن، خودش هم که به دنیا نیومده، ولی از طرف پدر بزرگ و مادر بزرگ حالا اصالتا ایرانی هست.
فارسی بلده یا نیست؟
فارسی صحبت اینطوری نیست که بتونه صحبت کنه، ولی ما صحبت میکنیم متوجه میشه، یعنی تقریبا 60-70% شاید بیشتر بعضی مواقع متوجه میشه، ولی خب ما با هم فارسی صحبت میکنیم، یعنی من با هم دیگه انگلیسی صحبت میکنیم.
چند سالش
ایشون؟ ایشون هم 36 سالشونه.
چه مدت از ایشون کانادست؟
ایشون 10 سال کانادا بودن. و حالا نکته دومی که میخواستم بگم همینه، تقریبا 1.5 ماه بعد از آشنا شدنمون به خاطر حالا موقعیت کاری که داشت و باید برنگشت به کشورش از کانادا رفته، یعنی اون دورهی که حالا اینجا بوده و حالا من از نزدیک باهاش در تماس بودم تقریبا یک ماه و نیم بود و بعد اون دیگه رفته و الان اینجا نیست. در واقع این مسئله دومی که می‌خواستم بگم همین بود که الان من با توجه به این دو تا چیزی که بهتون گفتم نمیدونم که حالا این آدم رو چطوری باید بشناسم. اولا که از فرهنگ‌های متفاوت هستیم، حالا درسته اصالتا ایرانی هستند و حالا همین 10 سال زندگی کردنش اینجا هم باز اونم روی فرهنگی که داره اثر گذاشته. و یکی هم این که خب زبونایی که
بله مذهبش هم یکیه، دینش هم ممکنه ولی مذهبش هم یکیه.
بله یکیه.
یعنی اونم شیعه هست؟
بله شیعه هست اونم.
خب اون وقت اون کارش تموم شده نشده؟ برنامهش برای زندگی چیه؟
اون درسش تموم شده اینجا، فارغ التحصیل شده و بعد اینکه فارغ التحصیل شده اصلا بورسیه‌ای که داشت از کشور خودش مجبور بوده که حالا بعد فارغ التحصیلیش برگرده به کشورش همونجا مشغول کار بشه. یعنی از نظر این که تحصیل و اینا تموم شده، مشغول به کار الان اونجا تو کشور خودش.
خب عزیز همین جوری که شما میگید که شما یه کسی رو دیدید خوشتون اومده ولی راه و هدف و مسیر زندگیتون با هم بسیار متفاوت. شما نه کسی هستی که بخواید برید تو کشور عربی زندگی کنید، یا اون نه کشوری هستی باشه بیاد تو ایران زندگی کنه و ایشون به خاطر شما پا میشه میاد کانادا. موضوع منتفیست؟
نه حالا اینطوری هم نیست، چون که خودش هم از اول که اومد چنین حرفی رو به من زد میدونست که خب باید برگرده ولی نمیخواد که 100% کشور خودش زندگی کنه، چون مجبور بوده برگرده. حالا فعلا برگشته ولی تقریبا بعد از 1 سال میتونه که حالا اون قرارداد کاری که داره رو لغو کنه بیاد کانادا. یعنی پلنی که خودش داره این هست، اینطور نیست که حالا بگه من نه حتما باید اونجا باشم.
اگر شما نمی بودید ایشون بعد از 1 سال پلنش رو یا برنامه‌ش رو به هم میزد میامد کانادا زندگی کنه؟
ببینید اونو مطمئن نیستم.
نه اون مسئله اگر... اصلی اون عزیزه پسری که مال یه کشوریه آمده 10 سال تو کانادا بوده، یه دختری رو یک ماه و نیم دیده، بعدن برگشته به کشورش، میخواسته تو کشورش بمونه، پامش راه میفته. اولا من روش خیلی حساب نمی کنم، بعد از اون از جانب ایشون هم انتخاب غلطیه. شما خیلی شناختی از هم ندارید عزیز، شما فقط دو تا آدمی سی از هم خوشتون اومده، شما بعد از یه مدتی اونم از ایران پاشیدید آمدید توی کانادا، تازه هم آمدید این آدم هم سر راهتون پیدا شده، اونم همون روزهای اول ورودتون، یک ماه و نیم هم با هم توی جمعی بودید و از هم خوشتون آمده، بعد همون رفته برای که کارش تموم شده. این که شما فکر کنید این یه چیزیست باید روش حساب کنید به نظر من خیلی هواییه، بلکه آخه بقیهش نمیخونه عزیز. ماجرای تفاوت فرهنگی داری، تفاوت زبان داری، تفاوت محل زندگی داری. بعدم این که شما فکر کنید شما هم حالا دیگه به خاطر او بخواد بمونید کانادا، اونم به خاطر شما برگرده کانادا، که معنی نمیده. اگر شما یه آدمایی بودید که مدتی 2 سال 5 سال با هم دوست بودید، با هم زندگی کرده بودید، فکر ازدواج رو داشتید، هر دوتون هم تمایلتون این بود که در کانادا بمونید، یه مسئله بود. ولی یه آدمی که بوده بعدم مدتش بسیار کوتاه هست.
درسته. شما یعنی منظورتون اون چیزی که از صحبتهای شما متوجه شدم، منظورتون این هستش که حالا اون آدم ممکنه اصلا به خاطر من برنامه‌ای که داشت در وقت تو ذهنش بوده رو به هم نزنه و بخواد برگرده؟
نه من حرفم این است که به خاطر شما به هم بزنه انتخاب غلطی داره میکنه. برای چی؟ به خاطر یه دختری که باش آشنا شده باشه تمام مسیر زندگیش رو برای 50 سال آینده عوض کنه که میخواد بیاد کانادا که شما فعلا دانشجویی کنی، بعدش میخواد چیکار کنی؟ شما چقدر دلتون میخواست کانادا بمونید یا برگردید ایران؟
من خب از اول که داشتم میومدم تقریبا دوست داشتم که بیام و بمونم، یعنی اینطوری نبوده که بخوام حتما 100% برگردم.
خب چرا شما همچین ترجیح داشتید عزیز؟ یعنی واقعا براتون ایران و خانوادتون و اینا اونقدر نبودند که فکر کردید دلتون نمیخواد برگردید؟
نه و صحبت این چیزا نبود. من تو ایرانم که بودم دانشگاه خوبی درس خوندم ولی حس کردم با توجه به اون زحمتی که کشیدم و موقعیت های شغلی که بعد از اینکه حتی دکترا من بخوام ایران بگیرم اونقدر برام مهیا نیست. ولی الان که خب اینجا اومدم تو این چند ماهه یه مقدار با شرایط کاری و اینها که بیشتر آشنا شدم، حس میکنم از از بود کاری و تحصیلی اینجا خب خیلی موفق تر خواهم بود.
نه ببینید عزیز، شما خیلی منطقی نیستید، منطق سازی. اصلا حق با شماست، حقوق شما 5 برابره، جایگاهتون 10 برابره، ولی آدم به خاطر اینکه نمیاد خانواده و کشور و فرهنگ و زبانش بد کنه که اینجا بیشتره، به جایی که مدل ماشینش سال مثلا 2016 باشه 2012 باشه، به جایی که 5 تا خواب داشته باشه 3 تا داشته باشه. خیلی اینجوری ای بود که همه آدم ها میموندن تو این کشور. اوضاع وقت شما الان نگاه کنید به بقیه کشورها، معمولا بیشتر بچه‌ها برمیگردن میرن کشور خودشون. ما یه شرایط نابسامان داریم. منم از شما نپرسیدم، اعتراضی هم نداشتم، ولی عرض من این بود که شما که به صرف فقط یک موفقیت شغلی کاملا هم حتی متوجهتون هستم، مثلا قبولم میکنم که اصلا اون خبران نیست، ولی فکر کنیم هست. آخه اینا اون تفاوت‌ها اونقدر نیست که آدم بقیه زندگی رو بابتش هزینه کنه. من بیام از پدر و مادر و فامیل و خانواده، و شما مونم یه خانواده کوچیک نبودید، متوسط بودید، 3 تا خواهر و برادر و همه اینا، جداشم بیام تو کانادا زندگی کنم که اینجا وقتی میرم سر کار به جای 7 نفر 70 نفر زیر دستم، به جای اینکه یه نگرانیایی برای کار و محیط کار اینا داشته باشم، اینا اونجا نیست. یه همچین دریافتی ارزش اون همه هزینه رو داره؟ اونم بعدم تازه بخواید بمونید تو کانادا، مثلا کاری که بگوید با یک کسی که فرهنگش با شما متفاوت، زبانش متفاوت، خانوادهش متفاوته، تو کانادا بخواید ازدواج کن. چون شما اگر با یک کانادایی آشنا می شدید، برای من حداقل خاطرم آسوده بود که شما اومدید کانادا و اینجا میشه کانادایی تا حدودی بود، ولی شما عرب که نمیتونید بشید.
درسته.
و بعدم زندگی دنیای امروز چون تغییر و تحول بسیار داره، اصلا باورم، من خودم از این روزی که دکترامو در امریکا گرفتم، فرداش چون قرار نبود به من بدن، قرار بود یه ماه بعد دکترای من، شاید 4 هفته بعد 3 هفته بعد حاضر بشه، من چون یه مقداری رفتم دنبالش و برام مهم بود، برام برای اونام که همیشه همکاری و یاری میکردن، دکترامو من دارم. من دکترامو که امروز بعد از ظهر گرفتم، شاید حدود ساعت 4:30 بود اولین پرواز، فردا صبح رفتم ایران. هرگز هم فکر نمی کردم بیام امریکا، چون من زندگی در امریکا رو اون زمان دوست نداشتم. شرایط ایران چرخید، 4 سال دانشگاه تهران درس دادم، مجبور بودم و باید می آمدم بیرون، آمدم بیرون. هرگز فکر نمی کردم من 39 روز در امریکا بمونم و بخوام زندگی کنم. الان 39 سال اینجا، یعنی و بعدم اگر آنچه رو که من همکنون اینجا دارم انجام میدم، که کاری هم به کاری کسی ندارم، یه معلمم، میرم سر کلاس، رادیو تلویزیونم بود بود نبود نبود، یه روزی تهران به من بگه بیا میخوای بری دانشگاه درس بدی، یا دانشگاهم نه، برو برای خود کلاس داشته باشی، برگر کاری به کار من داشته باشم، فردا صبح تهرانم. با وجودی که 39 سال این دفعه اینجا هم، 4 سال قبلا 43 سال از عمرم رو من اینجا بودم، من 72 سالم، 29 سال من تو ایران زندگی کردم، 43 سال تو امریکا، ولی همین فردا حاضرم برم ایران اگر کسی با من کاری نداشته باشه، به همین سادگی. برای اینکه ما همیشه به نوعی غریبه و خارجیم، شرایط بد ایرانی که بسیاری از ما رو اینجا نگه داشته. شما اونو میفهمم، مثلا به عنوان یه زن خیلی هم بدتر از محیط مردان است، ولی این جبران همه رو نمی کنه. بنابراین ماندنتون برمیگرده به هر وقتی کار دکتراتون تموم شده، شرایط ایران و کانادا و امکانات رو مقایسه کردید. اما ماجرای اون رابطه رو اینقدر جدی نگیرید عزیز، برای که میترسم خودتون رو آویزون کنید و خیلی چیزا با هم نمیخونه و بعدم برخورد شما با هم خیلی سطحی و گذرا بوده، یه چیزی نیست که بشه روش حساب کرد. خوش آمدن هست، میل هست، خواسته هست، حالا میتونه هوس هم باشه، ولی شما هم در شرایط عادی نبودید. میدونید شما هم تازه آمدید، آدم تازه قرار نیست تصمیم مهم بلند مدت بگیره. ایشون هم که داشته بر میگشته، یه دختری سر راهش ثبت شده. نمیگم از شما خوشش نمیده، نمیگم مثلا در حدی نیست که بخواد با شما ازدواج نکنه، نه اونم میخواد، ولی بعدش چی؟ بعدش از دو سال سه سال اونجا مسئله پیدا کرد تو محیط کارش و دانشگاه اگر درس بده بعد بگه نمیخوام اینجا بمونم خوام برگردم کشورم. شما چی کار میکنی؟
درسته.
نه به همین جهت است که ببین عزیز، من اصولا یه قاعده ای دارم، من با ازدواج خارج از فرهنگ و خارج از مذهب و اینا موافق نیستم. به نظر من ازدواج به اندازه کافی خودش گرفتاری داره که آدم اونم بهش اضافه کنه که بیاد. نمیگم بد است و غلط، ولی موافق نیستم، برای که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده. و به همجاز که یه قاعده دیگری دارم، قاعده ای که من دارم که برام مهمه و سالهای سال دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. به نظر من کاری رو که نباید تموم کنید، ای بسا نمیتونید تموم کنید، حالا بگید میخوام تموم کنم، نباید شروع کنید. برای چی برید توی رابطه ای که بعدن گیر بیافتید؟ بعدم خیلی مطالب مبهم و ناشناخته دوربرتون عزیز. اینه که به نظر من از این رابطه بگذارید، چیزی از دست نرفته که یه دفعه به مجرد ورودتون به یک باره فرد ایدئال پیدا شده، اونم مالی فرهنگ و جامعه دیگه. کسی هم هست که 10 سال کاناداست و پاس رفته کشورش و احتمالاً هم شاید نمیگم کاملا میلش این بوده که بمونه، شاید هم بره بمونه، تازه این 1 سال 2 سالی هم که مجبور بشه بمونه، یا شما که درس میخونید معلوم نیست که دوربرش چه خبر میشه. اونم یه پسر 36 ساله، اونم تو خانواده های خاورمیانه، خب حتما برش زن ردیف کردن.
درسته، بله، همه
حرفا
که
میزنین
درسته.
بنابراین من فکر میکنم عزیز بی خودی این نوع نگاه ها رو جدی نگیرید. من یه صحبتی دارم در اون سیدی انسان و عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق، اون یک عشق در یک نگاه میزن زن من مال شما و من باش راحت نیستم، حتی شما رو نمیگم به هیچ وجه، ولی آدم هایی که با یه نگاه عاشق میشن معمولا اقلا 12 تا اشکال روانی داره، کم هم نیست. بنابراین خیلی خوشحالم نمی کنه که بگم انشاءالله بشه و مبارک بشه. نه، به نظر من احتمالا نمیشه، اگرم بشه احتمالا خوب نمیشه.
بله.
بنابراین مواظب خودتون باشید، یه دامی برای یک عرض کنم بیچاره دیگری پهن کنید، چون هنوز نیومده، دامتون رو پهن کردید و به هر حال خواستید ماهیتون رو بگیرید دیگه. خودم شیطنت بود، جدی نگیریدش. اوکی، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، تمنا میکنم عزیز، لطف کردید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سوفی کلاب در سان دیگو تقدیم می کند. 24 دسامبر شب کریسمس، شبی خاطره انگیز با سلطان قلب ها عارف. کنسرت عارف 24 دسامبر در سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت. برای تهیه بلیط با بلبو اینترنشنال مارکت تماس بگیرید. 858-277-3600 858-277-3600.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
الو،
سلام دایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها؟ شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پیو نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن، مگه همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید. تنها با $580 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خواستم اول تشکر کنم از برنامه خوبتون. من و خانم بیشتر برنامه شما رو گوش میدیم، بیشتر از ضبط شده هاش، البته آن تایم که نمیتونم گوش بدم. خیلی سریع خودم معرفی میکنم، میرم سر اصل مطلب که توی زمان چیز بکنم، صرفه جویی کنم. 34 سالمه، فرزند دوم خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر دارم، از آن 2 سال بزرگتره، 2 خواهر کوچکتر دارم که 2 قلوان، از آن 9 سال کوچکترن. 12 سالم بود که پدرم فوت کرد. الان نزدیک 6 ماه ازدواج کردم. 9 ماه قبلشم با خانمم آشنا شدم که ترجم میشه 1.5 سال. امریکا هستم، اینجا با خانم آشنا شدم، زندگی خوبی داریم، تقریبا زندگی مرفه و خوبیه، ولی خب یه 2-3 بارم تا حالا یه مشاجره هایی داشتیم. اون روز که خانم من با شما صحبت کرد، من صحبت های شما رو گوش دادم، خیلی کمک کرد بهم. خواستم الان خواهد منم راجبش حرف بزنم که بیشتر دوست داریم این مشکل ها حل بشه. من شاید الان ازم بپرسیم دوستم این زندگی باقی بمونه، چون از اون 3 دلیلی که خانم ها بخوام بگم که برای چی ایشون دوستم، از 3 دلیل خیلی بیشتره.
من ببین عزیز، متاسفانه برخی از اوقات یه چیزی از دوستانی که روی خطش میارن رو به دلایلی دارم، بعض اوقات ندارم. مورد شما نیست زمینن، چون یه درز دوستان برنامه دیشب رو، شاید قسمت آخر رو شنیدن که من با خانم عزیزی صحبت کردم، امروز همسرشون روی خط صبح آمدن و البته روز شنبه فکر میکنم صبح اون هر دو قسمت رو، یعنی دو قسمت که 4 قسمت رو خواهم گذاشون، یه دیگه بلاغ من به اون گفتگو بودن. ولی در مورد شما چی یادم نمیاد، لطف کنید خلاصه یک در همطور که خودتون رو فرمودی راجب همسرتون بگید و گفتگوها راجب چه موضوعی بود، جزئیات رو نمیخوام در که من داشتم با همسرتون.
بله، خانم من از من 2 سال کوچیک‌تره، یه دفعه که یه مقدار با هم جر و بحثمون شد سر این بود که خانمم میخواست بره دکتر روز یک شنبه. وقتی من گفت بریم دکتر من یه مقدار ناراحت شدم سر این موضوع جر و بحثمون شد و این چند روز پیشم یه سر موضوعی که ما مهمان داریم یه مقدار با هم جر و بحثمون شد و موضوعی هم که از اول با هم یه مقدار چیز کردیم شاید حساسیت من پیش اومد روی خواهر ایشون. تقریبا دقیقا زمانی شد در بگم دو سه هفته پیش آقای دکتر خانم من کمرشون درد گرفت. این موضوع شاید 3-4 روز ادامه ادامه داشت. از روز دوم یا از روز اول من از ایشون خیلی خواهش کردم که بریم دکتر یا ببرم دکتر. خانم من اون روز چهارشنبه بود یا پنجشنبه بود روز آفشون بودن. ایشون چون نرسن 3 روز کار میکنن یا 4 روز کار میکنن. من از صبح تکسشون کردم گفتم اگر درد میکنه کمرت برو دکتر یا من زودتر میام ببرم دکتر. خب شبا ناراحت میخوابیدن بالای زیر پاشون میذاشتن تا این مرحله ادامه پیدا کرد. برای 4-5 روز اون روز یک شنبه ساعت 7 شب ایشون از درد به گریه افتاد و البته پای تلفنم با خواهرشون صحبت کردم که من حس کردم خواهرشون بهشون گفتن برین دکتر. اینو نگر میدارم من یک دقیقه دیگه بهتون داشت توضیح میدم که من یه مقدار ناراحت شدم گفتم که چرا مثلا من میگم چرا باید بذاریم به اینجا بکشه. و من سری دو تا مثال دیگه براتون میزنم. دکتر من 1.5 سال خانمم رو دیت میکنم. 1.5 سال خانمم خمیر دندونه سنسوداین سنسیتیو میزنه به دندونش. یکی از دندونهای جلوش آن و آف درد میگیره. بارها من گفتم خانم شما اگر اینو الان بری چک بکنی اگر یه پر کردن بخواد کار به عصبپیشه و رودکانال نمیکشه. ببخشید من چند بار به روش گفتم شما دندونا جرم گرفته. اگر برای کلینینگ هم بری یه ایکس ری میکنن متوجه میشن این دندون چیه جریانش. 2-3 هفته پیش ایشون شدیداً سرفه میکردن. خب شب خودشون اذیت بودن. خب منم به خاطر ایشون که اذیت خب ناراحت میشدم شب و خب حسا شب پا میشن سرفه میکنن. من اصرار میکردم که بریم دکتر. ایشون راست میگفتن سر خیابون ما یه ارجنتر هست که هر وقت ایشون میاد بهشون آنتی بیوتیک نمیده. میگه من همین دوای اوور د کانتر بخور خب اینا ایشون هم خوب نمیشه. میگه من بی خود برم از بیسینگ تایم. آخر یه روز که بیرون بودیم خب اینجا بیش از 10 ارجنکره سر را ازش خواهش کردم رفتیم یه ارجنکر دیگه که دکتری بودن. ایشون به دکتر گفتن من آنتی بیوتیک میخوام. خب دکتر بهشون آنتی بیوتیک دادن ایشون خوب شدن سرفهشون هم بند اومد. من نمیخوام الان بگم مثلا من فکر میکنم آدم اگر مریض میشه میره دکتر بره دکتر با آدم کمک میکنه آدم زودتر خوب بشه یا بهتر خوب بشه. این که مثلا آدم اگر 2 درجه مونده که چراغ بنزینش روشن شه بنزین رو بزنه نمیرسه به اون حد که چراغ بنزین روشن بشه حالا استرس پیدا کنم کلام بنزین تموم میشه کجا برم چیکار بکنم. این موضوع بود که من اون موقع یه مقدار باعث ناراحتیم شد و یه مقدار با هم جر و بحثمون شد.
حالا ببینید عزیز نصب کنید مطلبی که شما میفرمایید درست. یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم که موضوع مهم تنها انجام کارها نیست. موضوع برخی از اوقات خیلی هم مهمتر زمان انجام کاره که متاسفانه بسیاری از مردم اون اداره کردن وقت یا تایم منیجمنت رو ندارن. حتی میدونیم من تو سی دی استرس هم آوردم اگر ما فقط تایم منیجمنت داشت باشیم نصف استرس ما میده 1/3 استراب ما. بنابراین حرفتون از این بابت درست اما 2 اشکال وجود داره. اشکال اول این هست که شما چون در شرایطی بودید که پدر فوت کردن 3 دخترم دوربرتون بودن اصولا مرد خونه بودید و یه توانایی های ناچار بر این خودتون قائل بودید زبنان فرصت هایی هم داشتید این کار براتون عادیه. دوم این که در زمینه همین پزشکی که انقدر حساسیت شماست تعجب آور یه چیز دیگریست که همسرتون نرسه و معمولا چه پرستاران چه دکترها دو تا نگاه متفاوت دارن یا اصلا دو دید متفاوت دارن درباره چقدر اهمیت داره که برن یا نرن. برمیگره به موضوعی که آدمایی که خارج از این حرفه هستن معمولا نگاه دیگری دارن. ولی اینم باز بکنار، موضوعی که ایشون مطرح کردن که مسئله من بود این بود که شما دو تا چیز دیگه به این اضافه میکردید. یکی این که شما بیخودی عصبانی میشدید. حالا یک کسی درد داره، به گفته شما هم داره گریه میکنه از دردی که داره، کاملا هم کار نادرستی کرده، حتی کار حالا لغت بدن میشه براش بکار، ولی در این حال حالا که او با مشکل روبرو شده، ما حالا بخوایم حقانیت نظر و عقیدمون رو ثابت کنیم و حالا که این آدم زخمی داره ما هم نمک رو بپاشیم. اما بدتر از اون اینه که حالا که میخواد بره دکتر بگیم من به تو گفتم نرفتی، خواهر چون داره میگه داری میری، که تازه برفرضی که حتی خواهر این حرف رو زده باشه معلوم نیست که فقط به خاطر اونه، ایشون فکر کرده نمیخواد بره دکتر، حوصله‌اش نداره، ولی حالا دیگه کار اینقدر بالا گرفته که اگر شما میگفتید فرض کن برو میرفت، این فقط به خاطر خواهر نیست، ولی شما نشون میدید که یه حساسیتی در این زمینه دارید که چرا ایشون در یه چنین ارتباطی، آیا رابطه ایشون با خواهر یه رابطه ناسالمه مبتنی بر وابستگی؟ شاید. بنابراین موضوع اون قسمتایی نیست که الان تاکید شماست، تاکید شما در این است که ایشون بهتر است یا باید کار درست بکنه. منم حرفم به شما این است که ایشون همچین عقل و هوش و آمادگی ذهنی و شخصیتی نداره. اصلا بیاد بپذیریم ایشون شما نیست. حرف شما درسته، مردمی که سیگار میکشن خب میشه براشون استدلال کرد، 700 میلیون آدم دارن سیگار میکشن، شما برید براش یکیشون هم بس نمیگه چیز خوبیه، ولی مردم دارن این کارو میکنن. پس بنابراین یه مقدار تفکیک اینجاست. اون گفتگویی که من با ایشون داشتم، چون الان خاطرم میاد، مسئله هم این که تو باز گوش به حرف خواهرت دادی نه من، و دومی که تو شرایطی که کسی از شدت درد به خودش میپیچه حالا شما میخواید اثبات نظرتون بکنید، من اونجا بیشتر مسئله دارم تا کار غلط ایشون، در حالی که کار غلط ایشون همچنان غلط است و سر جاشه.
پس من شما از این مسئله بسیون نتیجه باید بگیم که من خانمم اینطوریه و ما باید بپذیرم این شرایط.
نه حرف تو، من یه جور دیگه نگاه میکنم. یه اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم که همسر شما اصلا اینه، گرچه میتونه ایشون به دلایل این باشه ولی واقعا نباشه. شما که فکر میکنید حرفتون درسته، که کاملا هم حرفتون درسته، کمکش کنید که به راهی بیاد، این بچه ها، این هر آدم دیگه، این منی که فرض کنید کارم سر کلاس یا موفقیت یا درباره استرس یا درباره مثلث زحمت، همین حرفایی که شما میزنید رو مطرح میکنم، ولی به عنوان یه معلم، به عنوان یه کسی که کمی درباره این موضوع میدونه، امیدم هم اینه که به طریقی که بیان میکنم و اثبات و استدلال میکنم روی بعضی ها یه تأثیری داشته باشه. شما وقتی یه چیزی رو میبینید که مطمئنید، ای بسا ایشون هم مخالفتی با شما ندارن که کارها رو باید به موقع انجام داد، یعنی اونجا با شما موافقن، ولی به دلایل روانی این کار نمیکنن، خب شما تبدیل نمیشید به معلمش و تبدیل نمیشید به تنبیه کننده، شما تبدیل میشید به یه یاری دهنده‌ای که به گونه ای که او میتونه کمک کنه. مثلا فرض کنین یه کسی به شما برگرده، همسری به همسری برگرده بگه من سیگار میکشم، بعد از یه گفتگو بگه خب میخوام ترک کنم، ولی اون همسر دیگه نباید بگه خب من به تو میگم، هر حرف این است که تو به من بگو من چه کمکی میتونم به تو بکنم که تو سیگار تو ترک کنی. و فرض کنید برمیگرده میگه وقتی که من میخوام برم سیگار بخرم تو بگو نه، اما روزی که همسرش خواست بره سیگار بخره، همسرش چون قرار گشتن میگه نه، ولی اگر گفت میخوام برم بخرم میگه برو قربونت برم، دیگه نمیگه تو به من گفتی نه پس چرا منو مسخره کردی، پس چرا ما قبلا توافق کردیم. یعنی از یک طرف میخوایم همکاری کنیم، از یک طرف دیگه قرار میگذاریم، ولی از جانب دیگه آزادی هم رعایت کنیم، و آزادی معناش اینه که من میخوام کار بد و غلط بکنم. ببینید مسئله‌ای که تو دنیای امروز مطرحه عزیز اینه که آدما حق اشتباه دارن و حق گناه دارن، حق جرم ندارن. جرم عملی است مخالف قانون، گناه عملی است مخالف اخلاق یا کلام خدا یا حالا وجدان سالم. آدم ها حتی این حق رو دارن، حتی در مورد بچه ها هم شدینه. نگاهی که شما میکنید یه نگاه مکانیکیست به موضوع، حرف درسته، وقتی که شما توی اداره هستید و رئیسید و کارمندت این چنین بیرونش میکنید، ولی این حرف درست نیست وقتی که به خواهرتون یا همسرتون یا بعدن فرزندانتون میرسید، اونجا قصه دیگریست عزیز. مسئله تنها پذیرفتن نیست، مسئله درک موضوع و دنبال راه حل گشتن وقتی که مطمئنیم. اگه مطمئن نیستیم که قصه دیگریست، ولی موردی که شما میگید چون مورد درستیه باید راه برای حلش پیدا کرد. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده، هر کس اشکال و اختلاف زناشویی رو ببره زندگی زناشویی حتی کل زندگیشو باخته. اختلاف و مشکل زندگی زناشویی رو باید حل کرد و به یه توافقی رسید که هر دو به اصلاح برنده از اونجا بیان بیرون، و الا حتما آسیب میزنه. حتی اگر یکی بتونه هدفش رو نظرش رو که درستم هست پیش ببره، ما از طریق درست عمل کردن زندگی ها رو نمیسازیم، ما از طریق درست عمل کردن به خوشبختی و موفقیت نمیرسیم، ما از طریق توافق، همکاری و یاری میرسیم. به همین دلیل که شما اگر سیدی پرورش و تعلیم تربیت من رو بشنوید، 15 تا اصل تربیتی است که عوض شده. یکی از اونها به جای احترام حرمت نشسته، یکی دیگه از اونها به جای فرمانده یا فرمان برداری و یا اطاعت اوبیدینس همکاری نشسته. و همکاری معناش این است که همسر من تایم منیجمنت نداره، به خودش و من و به زندگیمون آسیب میزنه، چگونه میتونم کمکش کنم که اونم این رو یاد بگیره؟ ولی این با اعتراض نیست. بعدم چسبوندنش به یه مسئله که دیگه بهانه دست ایشون میده، برای که ای بسا خواهرش بهش نگفته، ای بسا خواهرش درست بهش گفته، حالا که نرفتی نرو، ولی ایشون داره میره. ای بسا اصلا به خاطر حرف شما که درسته داره میره، ولی روزی که شما اینو به اونجا مرتبط کنید که من که به تو میگم تو قبول نمیکنی، خواهرت که میگه قبول میکنی، شما خودتون و رابطه رو در یه شرایطی قرار میدید که دو تا آدم نمیخوان مسائل حل کنن، میخواد یکی ثابت کنه نظرش درسته و یا یه به هر حال اشکال یا اختلافی رو ببره. حالا روی خطش داشته باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده صحبت اون رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکسکام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت زنده یاد بانوی فرهیخته، خانم مهین کهن ارسطوزاد، بزرگ خاندان ارسطوزاد و کهن، همسر زنده یاد ارسطو ارسطوزاد، و همشیره شادروان یوسف کهن را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود آن مرحومه روز پنج شنبه 22 دسامبر ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کلیسای نصح واقع در 142 ساوت ریکسفورد درایو در بیبرلی هیلز برگزار می‌گردد. موئیز و لیلی عرسوزاد، شارونا و کامران توکلی، شروین و تینا عرسوزاد، فرح پورمرادی و خانواده، پری هارونیان و خانواده، عزیز و هلگا کهن و خانواده، لیدا و نجات الله کهن و خانواده و خانواده های عرسوزاد، کهن، مسکین، احسانی پور، مسنن، قاتان، نظریان، توکلی، دانیالیان و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام میکنم دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
متوجه منظورتون شدم و واقعا ممنونم از راهنماییتون. من خیلی سریع میخوام صحبت کنم که وقت شما زیاد نگیرم و مسئله برسید. یه مسئله که از اول بوده و ایشون هم حق داره، یه مقدار مسئله وابستگی ایشون به ایشون، فقط یه خواهرش اینجا هستن و مسئله وابستگی زیاد ایشون و این مسئله حساس شدن من که از اول به وجود اومد. من خیلی سریع میگم، من اولین موقعی که ما خواستیم ازدواج کنیم مادر ایشون اینجا بودم. اولین بار که من خانواده ایشون رو دیدم میتونم بگم مراسم بود که به اون مناسبت مراسم بله برون بود، یعنی مامانشون، خواهرشون، شوهر خواهرشون و بچهشون. و بار دوم که دیدیم همدیگر رو میتونم بگم همون مراسم کوچیک عروسیمون بود. ایشون خانواده بسیار خوب و محترمی دارن، خواهر خانم بسیار خوبی هن. من واقعا چیز بدی راجع به ایشون نمیتونم بگم. من آقای دکتر، من بخواهد یک سالم زود رفتم مدرسه. من 17 سالگی که دیپلم گرفتم کرج زندگی میکردیم، دانشگاه تبریز قبول شدم، رفتم تبریز و خونه گرفتم، مستقل شدم. زمانی هم که از تبریز برگشتم کرج خونه گرفتم و مستقل شدم، یعنی من از سن 17 سالگی تا الان که 34 سالمه مستقل زندگی کردم. خونه ایرانمو دارم اینجا، وقتی با خانم آشنا شدم خونه اینجا رو داشتم. خیلی مفصل نبود به اندازه خونه ایرانم، ولی یک بار که حتی خانمم اومد اینجا قبل از ازدواج که به اتفاق مثلا بساره که من خرکم بذاریم بیایم تو، در خونه رو که باز کرد اولین حرفی که زد گفت وای تو چقدر خوبی. برای اینکه من خونه زندگی رو مرتب، تمیز و راحت هندل میکنم. شاید من یه مهمونی های 30-40 نفر رو به تنهایی خیلی راحت پذیرایی میکنم و هندلش میکنم. از اونجای شروع شد که ما برای خرید خونمون میرفتیم، خب ما همه بسال رو تقریبا فروختیم، خونه جدید گرفتیم که بسال جدید رو بگیریم. خب آقای دکتر، ما از خرید میگو تا خرید هر چیز دیگه‌ای پیش میومد که خانومم تماس میگرفتن با ایشون. من ایرادی، ما اگر خریدی هم به سلیقه خواهر ایشون کردیم، خرید بدی نکردیم، ولی یه مقدار یه جاهای من برای من چیز پیش میومد که ما واقعا داریم فالو میکنیم کسیو، یعنی ما
نه اون صبر کنید، نه صبر کنید عزیز. اولا ایشون همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 32 ساله.
آکه خواهرشون چند سالشه؟
9 سال بزرگتره.
خب آخه بس رابطه شون بی خودی رابطه مادری دختری همچنان مونده دیگه. خب اونجا اشتباه است، اصلا دلیل نداره، اصلا یعنی دلیل نداره شما دوتا میخواید زندگی کنید. ایشون خواهرش قرار نیست نظر بده، حتی این نظرشون درست باشه، کسی راجب درست و غلطی حرف نمیزنه عزیز. من که قرار نیست که اگر میخوام یه لباس بخرم یا یه کفش بخرم از همه بپرسم که من بفرمایید کدام رو بخرم. برای اصلا این ماجرای فردیت و ماجرای استقلال و ماجرای آزادی مسئله اصلی انسان بوده که در طول تاریخ گرفتار بردگی و بندگی بوده. نه، کار غلطه. بعدم شما آخه یه تعریفی از خواهر ایشون کردید، منم اونو میپذیرم، ولی خواهر بزرگ بوده که با جلو خواهر کوچکتر رو میگرفته. یکی از اون فرمانها این بوده که هیچ وقت یه حق نداری به من تلفن کنی برای که بگی چی میخوای بخری یا نخری. من نظر دیگه به تو نخواهم داد، تو ازدواج کردی و تو تویی و من منم و اون همسرت اون تو، بری تازه چیز خوب یا بدم بخرید فرقی نمی کنه، مهم اینه که دوتایی بخرید. تکلیف این موضوع روشن عزیز. ببینید عزیز، من چون با من شاید کمی آشنا باشید، من موضوعم جدیه. من همین روز یک شنبه هم یه سخنرانی بود، یه گفتگویی بود اونجا، این مسئله رو اونجا مطرح کردم. عزیز این یه بیچارگیه، یه بدبختیه، یه فاجعه جامعه ایرانه، ماجرای وابستگی و مهرطلبی. اصلا یه مملکتی رو میتونه از نظر اجتماعی و ساختار اجتماعی، اون فابریک اجتماعیشو به هم بریزه و خراب کنه. نه ازدواجش درست باشه، نه مدرسهش درست باشه، نه تربیت بچهش درست باشه، نه سیستم سیاسیش درست باشه، نه نگاه و نظام اقتصادیش درست باشه. این موضوع جدیه. این که من میخوام یه چیزی بخرم به خواهرم زنگ بزنم نظر تو چیه که نمیشه عزیز. اصلا معنی نداره. این مثل این که حالا دونه دونه ما بپرسیم، قدم اول بردارم، حالا فاصله شو زیادتر بذارم، 2 سانتی متر بلندتر بذارم، کوتاه‌تر بذارم، شب الان از این ور بخوابم از اون ور بخوابم. اسم این یعنی چی عزیز؟ اسم این وابستگیست، اسم این عادت و اعتیاده، حتی بیش از وابستگیست. نه من باش مخالفم، منم عرض کردم خدمت خانومتونم، مطمئنم چون نگاهم رو در این باره میدونم. من به برخورد و واکنش شما مسئله داشتم، ولی من نسبت به اینکه ایشون یه همچین پرسشایی رو بکنه یا به هر حال نگاه و نظر خواهرش رو بخواد، یه موقع مشورت، یه موقع است واقعا مسائل مبهم و پیچیده مونده، آدم در زمینهای مختلف میره مشورت، ولی ما قرار زندگیمون رو بکنیم و مسئولیت انتخابمون و حتی مسئولیت اشتباه و شکستمون رو هم خودمون بپذیریم، نه اینکه از دیگران بپرسیم. بعدم وقتی میبینیم یک کسی نسبت به این موضوع حساسه، باید پایانش میدادیم، حتی اولین بار، یعنی به همین سادگی. یعنی قرار نبوده که این چیزی که درست نیست، مادام که در زندگی زناشویی دیگری هم درست نمیدونتش، ما ادامهش بدیم. تکلیف روشن عزیز.
مرسی های دکتر. پس اینو ادامهش نمیدم که بیشتر توضیح بدم براشون. مورد بعدی، ما 6 ماه عقد کردیم توی خونه یه خوابه هستیم، الان خونه خریدیم، آخر ژانویه موو میکنیم. خب خونه 3 خوابه خریدیم، زندگی موفق خوبی داریم، ما از ایران مهمون داریم، پدر خانوم هم هستن، 2 تا دختر اینجا بیشتر ندارن، هفته 2-3 شب اونجا میمونن، هفته 2-3 شب پیش ما میمونن، بسیار آدم محترمی هستن. اصلا سوای این که پدر ایشون باشن، آقای بسیار خوبی هستن. من با تمام وجودم دوستشون دارم، ما با هم تخته بازی میکنیم، با هم میشینیم، پا میشیم. برادر ایشون رفته بودن برای ویزا دبی دیروز که بهشون ویزا نداده بودن، مادرشون ویزاشون رفته بودن که ویزا بگیرن، توی FBI چک هستن. مشکلی نیست برای این که کسی اومده خونه ما مهمون. من با خانمم سر این موضوع مشکل به وجود اومد که من پرسیدم، خواستم از این که من همسر تو هم، اصلا ما یه رومیتیم، اصلا ما یه فرندیم، شما از من پرسیدی که من مثلا ماه دیگه پدرم میخواد بیاد، چند ماه دیگه برادرم ممکنه بیاد، یا اون موقع مادرم میخواد بیاد، آیا فکر میکنی ما اوکی هستیم؟ اصلا حال تو خوب هست؟ شرایط مالیمون اجازه میده؟ یا میدونیم اگر ایشون بخواد بگه من پرسیدم، من الان دلیلشون میگم که بگم ایشون نپرسیدن، چون اگر میپرسیدن من میگفتم نه، مثلا الان ما داریم موو میکنیم، هفته دیگه اسکرو داریم، استرس داریم که من حتی ممکن مجبورشم هفته دیگه ماشینمو بفروشم یا نفروشم، خیلی استرسی هستیم، اولین باره که خب اینجا داریم خونه میخریم، این خورده مسئله پیچیده است. خواهش میکردم مثلا شاید یه ماه دیگه بیان یا 2 ماه دیگه بیان، یا یه کمی برنامه رو عقب و جلو بکنم، و این برنامه رو ما برای آینده هم داریم. آقای دکتر، من مادر خودم و 3 تا خواهرم، این چیز شخصی منه، اصلا هم شاید درست نباشه، و اگر زمانی پیش بیاد که مادرم من الان مادرم با خواهرام زندگی میکنن، خواهرام مجردن، اگر پیش بیاد که مادرم بخواد با من زندگی بکنه، قدمش رو چشم میگم مادر یکی دو هفته میتونی بیای پیش ما، ولی بعد از یکی دو هفته من بهت کمک میکنم. از خانومم باید بپرسم که بیام چقدر میتونم بهت کنم، من بهت کمک میکنم که یه جایو بگیری. این مادر این شما
جلوی
شما
باشید،
این اگر مادر من یا خواهر من.
نه متوجه شدم، حالا ایشون آخه اون خانواده چه مدتی میخوان بمونن، داستانشون چیه؟
نهایتا یک پدرشون نهایتا یک ماه میخواد بمونه، ولی خب ما بحث آینده رو هم داریم که ایشون مثلا میگن من شاید پدرم مادرم بخوام بیان 4-5 ماه پیش ما بمونن. شرایط حالا نمیدونم، البته شرایط خاص داشتن برای هر سه موردشون که الان مثلا بعدشون روز بذارید که حالا من اجازه خواهم، خانم هم میخواد با شما صحبت کنه راجع به این موضوع، من اجازه بدم که ایشون هم با شما صحبت.
سلام
عزیز،
متشکرم. اول اگه شما در این مورد نظری دارید بفهمید، من هم یه کوچولو.
نه میخوام ببینم شما حرف همسرتونه که در جریان آمدن پدر مادر من کاملا از اول تا آخر و مدت و همه چیز باید در جریان قرار میگرفتم، فقط حرف ایشون.
من بهشون اطلاع داده بودم و ایشون از جلو میدونستن، خیلی جلوتر میدونستن که پدر من کلیه شده ویزاشون دارن میان، مادر من هم رفتن که میخواستن پدرم رو همراهی کنن ولی ایشون رفتن تو FBHA و برادر من رو هم میدونستن، ولی بحثشون اینه که واقعا برای من نمیدونم، شاید من مشکل دارم ولی برای من قابل درک نیست. ایشون میگن که باید به من میگفتی، شاید ما از اونا درخواست میکردیم که برنامه رو عقب جلو کنن. آقای دکتر، من شرایط برادرم جوری بوده که باید امرجنسی میرفته، وقت سفارت میگرفته توی ایران کارش یه طوری هست که روی کشتی کار میکنه، بعد از یه چند روزی که الان ایران هست دوباره میخوانش و بعد بره دوباره برک رو شروع کنه به مدت 3 ماه تا دوباره برگرده رو خشکی. و وقتی که دوباره داره میره سر کار، یه حالا یه گپ 10 روزه داشته که باید بالاخره میرفته سفارت. من نمیتونم به خانوادم بگم شما زندگیتون رو اون طوری که من میخوام
نه سب کنی. ممکنه من بگید ضرورت آمدن برادرتون به امریکا چیه؟
دوشو مثل همه از شرایط خب کار و اینای اونجا راضی نیست و میخواد بیاد امریکا.
میخواد امریکا بیاد چیکار کنه؟
دوشو میخواست بیاد و بالاخره حالا یا دانشگاهی اپلای کنه، دانشجویی بمونه. حالا هرکی، من خیلی باهاش حرف نزدم که حالا پلنت چیه وقتی میخواید.
آخه ایشون اگر پلن نصب کنید رسیدم. شما که نمیتونید از این طرف اینقدر نزدیک باشید که مهم نیست کی میان کی میرن، از این طرف بگید من نمیخوام پلنش رو بدونم. ایشون باید پلنش رو بدونه و شد. نه آخه ببینید، ایشون بیاد اینجا با مسائل و مشکلاتی روبرو بشه، شما و همسرتون درگیر میشه. بنابراین این چیزی نیست که در همسر شما آدم نگران دقیق مرتب منظمی است و اصولا باید بدونه این ویژگی روانیش. شما هم الان با جملاتی که میگید یه جوری میگید که اگر من به پدر مادرم نزدیکم خیلی راحت بودم میگم نیایید، به همین سادگی. ای نزدیکم، ای رو درواسی دارم و فکر کنم در خانه ما یه قاعده است که اگر همچی حرفی به پدر مادرم زدم واقعا چه بی‌تربیتی و بی احترامی کردم. خب شما مشکل داریم عزیز.
تو خب من رو درواش اعتراف میکنم که رو
درواش. خب اسم اون دیگه صمیمیت نه. نه سب کن.
خیلی بدی پیش میاد، من نمیتونم.
نه خب دیگه پس خیلی کار خراب. نه سب کن.
بهشون بگم اون زمانی بیاید که من راحت
حتما با دیونه. اینا اصلا هیچ وقت نباید بیاد مگر اینکه فقط شما و همسرتون راحت دارید. برای که اونا به خاطر شما و به جایی میان که شما هستید و میخوان کنار شما باشن، تعیین کننده شمایید نه اونا. ببینید همین جاست که گرفتاری است. اینا
من میدونم دکتر این گرفتاری هست، ولی من چه کار دارم؟
هیچی. نه سب کنید. هیچ کس نگفته شما کاری بکنید. آدم گفتن عقیده غلطتون رو عوض کن. عقیده این که اگر پدر مادر من خواستن من نمیتونم به اونا بگم الان وقت مناسبی نیست، از کجا اومده؟ پدر و مادری که متوجه نیستن که قرار دخترشون همه چیزش درست باشه که بگن بیان و خودشون تصمیم میگیرن بیان، تجاوز به حریم و حقوق و حرمت شما. نظر غلطه.
نه دکتر، شاید اشتباه از ما بچه هاست، اونا از شرایط ما نمیدونن خیلی.
بنابراین راحت بهشون بگید و خوشحالم. ببینید عزیز، من بخوام
بله واقعا پدر مادری هستن که واقعا من پدر من باور کنید از روزی که اومده دست رفتن میکنه.
اصلا چه اهمیتی داره؟ منم همیشه عزیز من از تو $100,000 میگیرم، هر روز زنگ میزنم من دنبال این فکر هستم که پولتو پس بدم، ولی نمیدم. نه عزیزم، اینا حرفای فریبکارانه است. نه قربونت، ماجرا رو اصلا اینجوری نبینید. شما وابستگی بدی دارید. ببین عزیز، لطفاً دقت کن، چون میذارمتون روی هولد که با هم صحبت کنیم. این اصلا نشانه محبت و علاقه شما به هم دیگه نیست، یعنی شما به پدر مادر، پدر مادر به شما. دقیقا نشان دهنده وحشت و خشم و حتی تنفره. یعنی چی؟ من با یک کسی که راحتم، دوستش دارم، رو در واسرم، همه چی بهش میگم، هر چی دلم بخواد میگم، هر کار دلم خواست میکنم. من روزی که بخوام رعایت یک کسی رو بکنم که دوستش ندارم، من روزی که بخوام رعایت یک کسی رو بکنم که باش راحت نیستم عزیز. نه ببینید، این ببینید، شما باز برمیگردم سراغ حرفم، این ماجرای وابستگی و مهربانی که من باید یک کاری بکنم که اونا منو خوب بدونن و دوست داشته باشن، بدبختی ماست عزیز.
خب من میدونم این مشکل
رو خب
من همه عمرم بچه که بودم آرزو میکردم، باور کنید شبا که میخوابیدم دعا این بود خدایا یه کاری کن من پدر مادرم از من خوشحال باشه.
خب دیگه بیماریه اینا. خب اینا خب اینا گرفتاری های فرهنگی. آخه پدر و مادر من برای چی از من خوشحال بشن؟ پدر و مادر من نسب کنید عزیز، پدر و مادرها از جمله خود من نصف خواسته و درخواستشون برای بچه هاشون غلطه و بده. برای چی باید راضی باشن؟
من نمیدونم چرا یه همیشه این آرزو.
خب دیگه اینا گرفتاری عزیز، اینا چیزاییست که تو کله ما کردن، اینا محیط اجتماعی و خانوادگی تو سر ما کردن. ببینید عزیز، ما از یه جامعه ای میایم که برخی از اوقات اگر احترام به پدر مادر نذاریم و اطاعت نکنیم، میتونیم مستوجب بدترین مجازات ها و یا به هر حال عاقشون بشیم که طبیعت بی رحم بی شرم میزنه مثلا زندگی ما رو به هم میزنه. اینا حرفایی است که ما دیگه مردمان کمدان خودخواهی است که در طول تاریخ به خاطر جهل و خودخواهی همچین باورهایی رو ساختن. من به چه مناسبت باید تو زندگی فرزندم دخالت کنم؟ من به عنوان پدر وظیفم پرورش و تعلیم تربیتشه و مسئولیتی که من دارم، و بعدم نظرم رو میدم، حرفم رو میزنم، راهنمایی رو میکنم، ولی من براش تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستم. روزی که شما یه دوست صمیمی جونجونی دارید، خونتونم بیاد به هم ریخته باشه، خودتونم آشفته باشید، حالتونم بد باشه، ای بس جلوش گریه میکنید. روزی که شما با یه آدم رو درواسی دارید که ازش میترسید، خونه باید مرتب باشه، خودتون باید از قبل بدونید، آرایشتون با سجاش باشه، با سیلی صورت خودتون رو سرف کنید، به روی خودتون نیارید. اینا که نشون دهنده صمیمیت نزی. شما من میگید من نمیتوانم بدارم، من خندم میگیره. یعنی چی؟ من نمیتونم بگم پس کجا صمیمیته، پس کجا دوستیه، پس کجا محبته؟
شاید واقعا صمیمیت نیست.
نه نیست.
من ادعایی نمیکنم.
خب آخه عزیزم، نه نه رو نه
میگم چیکار کنیم.
نه عزیز من گوش نمیکنی. نه باز حرفتو برگشتی. هیچ کس نمیگه شما کار کنید. عقاید و نظریات غلط رو دور بریزید عزیز. ببینید عزیز، تو کشوری ما زندگی میکردیم که میگفتیم آقا روغن حیوانی کرمانشاهی، فهمیدیم آقا این ما رو میکشه. 10 سال 20 سال عمر بسیاری از ما رو کم میکنه. خب باید بریزمش دور، این عقیده رو ما که نمیتونم. یه روزی بوده که کشیدن تریاک اصلا نشانه امتیاز و شرافت بوده. خب این رو باید بریختیم دور. من که نمیتونم بگم من چی کار کنم، هیچی. افکار و عقاید بد غلط ناروا رو باید ریخت دور. من چرا رو خط رادیو تلویزیون هستم عزیز؟ کار من چیه؟ همیشه هم عرض کردم من با بیرحمی به افکار و عقاید حمله میکنم. با هیچ آدمی نه، هرگز شما نشنیدید که من علیه کسی حرف بزنم، علیه کسی که رئیس جمهوری حرف میزنم. اون ماجرای ریاست جمهوریش، نه رئیس جمهوریش. رئیس جمهور من باش کاری ندارم، من با ریاست جمهوری کار دارم، من با افکار و عقاید میجنگم، ولی با آدما نه. هیچ وقت هم راجع به هیچ کس حرفی نزدم. به دوستان و همکارانم تو رادیو گفتم اولین روزی که یا آخرین روزی که یعنی روزی که شما علیه یک فردی حرف زدید، روز آخر کارتون تو رادیو همراه، برای که با عقاید میجنگم ولی با افکار نه. بنابراین بحث عقاید و نظریات عزیز، ما در یه جایی هستیم که این افکار پوسیده بر جای نابجا یه مملکتی رو، یه مردمی رو به بدبختی و نابودی کشونه. ما پاسدار کدام باور و اعتقاد میخواییم باشیم؟ یعنی چی؟ من اگر با یک کسی، ببین آدمی که با یک کسی دوستی و صمیمیت داره، اول حرف میزنه بعدم فکر میکنه، بعدم میفهمه مزخرف گفته یا درست گفته، هیچ پشیمانی نداره، هیچ قصد توضیح نداره، هیچ خرج توجیه نداره، قصد حمله نداره، قصد دفاع نداره، حتی قصد حمایت نداره. روزی که شما این گونه بودید نشون میدید رابطتون با دیگران درسته. روزی و روزی که من تظاهر میکنم، تعارف میکنم، پنهان میکنم، وانمود میکنم، دروغ میگم، فریب میدم، این نشان دهنده دوستیه. پدر مادر نمیخوام الان بیاد، ما الان در شرایط جابجایی هستیم، همسرم آماده نیست، لطفاً یه وقت دیگه. هیچ طورم نمیشه بهشون برخورد، اونا حالشون بده. اگه بهشون بر نمیخوره که سپاسگزار میشن، چه خوب شد گفتی، ما میخواستیم بیایم با شما باشیم که به هممون خوش بگذره، فهمیدیم که ما بیایم شما خیلی خوشحال و راحت نیستید یا در شرایط مناسبی نیستید، چه خوب شد که گفتی دخترم. من بیام خونه شما وقتی شما ناراحتی؟ من به همین جهت است که شما بیا تو کنفرانس های من. عرض من اینه، حتی همین کنفرانس آخر خیشتن خیش، روز اول یه سری حرف زدم، گفتم چرا انقدر تون میرم؟ برای که اونایتون که نمیخواید بیاد برید، برید پولتون پس بگیرید برید. علتشم خیلی روشنه، من نمیخوام یه عده آدم بشینن تو کنفرانس من حرص بخورن، من نمیخوام یه عده بگیرم بشینن میگن خب بس دیگه، حالا ول کن، بیا این چیه یا اون موضوع چیه. نمیخوام، من میخوام یه کسی باشه که من میخوام اونجا باشه، اونم بخواد اونجا باشه. ما توی دنیایی هستیم عزیز، ماجرای صمیمیت یعنی همین، ماجرای صمیمیت و دوستی و محبت یعنی همین، یعنی من خودم هم با همه عیب و ایرادام، نه اینکه من وانمود میکنم یک کسی دیگه هستم، یه رابطه مصنوعی تصنعی میسازم برای که با تو کارم درست باشه. بس همینجاست. حتی امروز میگن اگر ما در شبانه روز حداقل 2 تا 3 ساعت نتونیم خودمون باشیم، بعد از این مدتی بزرگترین دشمن خودمون خودمونیم، از خودمون بیش از همه بدمون میاد، روزی هم که از خودمون بدمون میاد از همه دیگران هم بدمون میاد. بنابراین شما من میگید من چی کار کنم؟ اصلا قرار نیست کاری بکنید، برای هیچی، راحت به پدر و مادر ما آمادگی الان پذیرایی شما رو نداریم، تموم شده رفت. اصلا یا همسرم راحت و راضی نیست، شما نفر اول زندگیتون ایشون هستن، نه نفر اول زندگی شما، یه باورهای غلط فرهنگی که مانده برجا و نابجا و گرفتاری به وجود آورده، ماجرای وابستگی. یعنی عزیز ما همه به هم دوخته شدیم، یعنی همه با هم میریم دستشویی، همه با هم میخوابیم، به همه بیدار میشیم. اسم این که محبت و عشق نیست، عشق فرزند آزادیه، عشق فرزند آزادیه. وقتی آزادی نیست که عشق نیست، محبت نیست. روی خط باشید با هم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، 2 هفته‌م هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چک تو من؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو چمیدونه تو بیار. Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با 2 شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جان.
خب آقای دکتر، من کاملا، من خب خیلی به حرفای شما گوش میدم الان، از اینکه 2 ساله من با شما آشنا شدم، خب همه برنامهاتون فکر میکنم تک تک گوش دادم. من کاملا حرفاتون رو قبول دارم، میدونم خب اشتباه هست و اینا. خب همین که گفتم نمیدونم الان چجوری منیج کنم.
نه نه، ببین عزیز دل، صبر کن قربونه. ببین، من و تو روزی که میپذیریم یه باور و اعتقادی داریم و بعدم تو چارچوب زندگی زناشویی حرفتون به همسرتون است که عزیز من متوجه هستم، بیا با همکاری هم با یاری هم دست به دست هم بدیم ببینیم چی کار میشه کرد. الان اونا تو این مسیرن، دارن میان، حتی اگر غریبه هم بودن ما بهشون نمیگفتیم نیا، نه به خاطر ماجرای پدری و مادری، به هر حال اونا یه برنامه‌های ریختن، تصمیم گرفتن، آمدن. منم که در آغاز به تو به درستی نگفتم، یا اگر گفتم کامل نگفتم، حالم که اونا تو این پروسه هستن، بنابراین تو هم لطفی کن بگذار، یعنی مسئله‌ای نداشته باش تا بیان. اینجا هم که آمدن هیچ کوششی برای، ای خوب و خوش بودیم باشون، ماندن که چه خوب، اگر خوب و خوش نبودیم و گیر داشتیم و گرفتاری داشتیم و اینها، ما دیگه کاری نمی کنیم که اونا بیشتر بمونن. بعدم دفعات بعد اتفاقا این به ما کمک میکنه که یه تجربه پیدا کنیم که دفعات بعد بیشتر مواظب و مراقب باشیم. تا منو کمک کن، منم با کمال میل نظر تو رو که فکر میکنم تا حدودی نمیگم کاملا درسته رعایت میکنم، تا بتونیم هر دو تا زندگی بهتری داشته باشیم. شما الان قرار نیست تلفن رو بردارید به خانوادتون بگید نیایید، اون که اصلا زندگی شما رو از هم میپاشه، اون که اصلا از نظر اخلاقی انسانی درست نیست. ببینید عزیز، من شما هر کدوم از اینا سر جای خودشه. من از آغاز باید بدونم نه وابستم نه مهر طلب، ولی مهربون هستم، مواظب هستم، مراقب هستم، احتیاج دیگران رو برآورده میکنم، یار و یاور دیگران هستم، راهنما هستم، کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، ولی با آزادی، با این نظر که درسته، نه اینکه با اجبار من باید اینا رو دعوت کنم ولی ناراحت میشه. اشکال کار در اون علت یا انگیزه مسئله است. شما دو تا جان
ببخشید ولی من باور کنین من تو هیچ چیزی شوهرامو اصرار نکردم، یعنی الان حتی جایی رفتن، حتی همون خواهرم که روش حساسیت داره همش دستش بازه، یعنی من همیشه بهش گفتم جایی رو که دوست داری فکر میکنی بهت احترام میذارم، فکر میکنی اونجا راحتی ما میریم.
ببین عزیزم
نه.
نه من اصلا حرفی ندارم با حرف، اصلا میام فرض رو برای میرم حرف درست، ولی اگر همسر بزنه توی چیزی که میخوای اونم ناراحت میشه، اشکال کاری اصلا حرف تو درست
میگه، من فکر میکنم تو دوست داری به خاطر من رعایت میکنی، ولی باور کنید اینجوری نیست، من دوست دارم اونم خوشحال باشه.
Very good. ببین عزیز من، ما تو دنیایی هستیم که برای هر چیزی باید یه هزینه ای داد. من وقتی میرم یه کفش بخرم باید پولشو بدم. شما دوتا هم، شما فرض کنید یه خانواده هستید که یه مقدار وابسته اید، همسرتون مدعی است که نیست، من اونم قبول ندارم برای که ایشون کانتر دیپندنسی داره، اونم یه نوع شاید خشمی علیه وابستگی داره به جایی که برخورد بکنه. ببین مثل جمله اینجوری بگم، زنانی هستند که طرفدار آزادی و برابری زنن، اینها خودشون، عقیدشون، ایدهشون، خواستشون انسانی، اخلاقی، علمی، واقعی است. زنانی هستن که دشمن مردند و بنابراین برخی از گروه های فمینیستن، اینا همش خرابه. مهم اینه که من عاشق حقیقتم یا حقیقت رو دوست دارم یا ترس از دروغ دارم، تفاوت ها اونجاست. شما من میفرمایید که ما مواظب و مراقب هم هستیم، من اصلا باش مسئله ندارم عزیز، ولی وقتی که میبینید شما همسرتون به اینجا میرسه که اینقدر ناراحت میشه، پس معلومه اون مشورت و اون دنبال راه حل گشتن رو انجام ندارید. هر کی رفته به راه خودش، یک مسئله تبدیل شده یا یک موضوع به اینکه کی ببره کی ببازه. حالا اگر شما خانوادتون بیاد برنده شمایید، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم هر وقت اختلاف زناشویی رو بردی زندگی زناشویی رو باختی، هیچ وقت قرار نیست آدم زندگی زناشویی رو ببره، اختلاف رو ببره، که یه همسر به خاطر مجبور بشه نظر همسر دیگه‌ش رو رعایت کنه. دو تایی باید به یه توافقی برسن، حتی شما ممکنه ایشون به این توافق برسه، حالا اینجوری هست براش هم اینقدر مهمه، اینم ویژگی روانیشه، منم که دوستش دارم پس مواظب بشم، باشه بیا مثلا قدمشون روی چش، و تازه وقتی هم که اومدن ای بسا بیشتر و بهتر از تو مهربون و مواظب و مراقب باشه، برای که ایشون که با شما دشمنی که نداره، اصلا شما افکار عقایدتون نادرست، مگر ما هممون افکار عقایدمون هم سالم هم کامل عزیز، هیچ کدوم. پس بنابراین فقط وقتی بخوایم مسائل رو به درستی مطرح کنیم و حل کنیم برنده میشیم، روزی که نخوایم از پا در میایم، ولی وقتی که یک کسی که کمی با مسائل روانی و اجتماعی آشناست میگه به نظر میرسه که یه مشکلی، یه مسئله، یه بدبختی در جامعه ایرانی است به اسم وابستگی و مهربانی، من و شما باید این دوتا رو بشناسیم و اگر یه جایی فکر میکنیم اونگونه عمل میکنیم و درست نمیدونیمش، به تدریج عوضش کنیم. مسئله به همین سادگی است، چیز عجیب و غریب و پیچیده نیست. بنابراین مواظب هم دیگه باشید، این دفعه هم که هر گونه که درن میان باش راحت باشید، ولی یه جوری عمل نکنید این حرفایی که همسرتون زدن. ببینید همسر شما از خواهر شما تعریف کردن، از پدر شما تعریف کردن، ولی از رفتار اونا تعریف نکردن و از نظر شما راجع به اونا هم تعریفی نکردن، جانبداری نکردن. خب من با اونم راحت نیستم، برای اینکه اگر خواهر شما اینقدر فهمیده است که احتمالاً هست، بار دومی که شما سوال کردید به شما میگفت خواهر دیگه هرگز جواب سوال تو رو برای که چی بخرید چی نخرید نخواهم داد. من اصلا من
مشکل من با شما من با ایشون اون موقعی که به شما زنگ زدم همین بود که اینا واقعا دیگه تکرار نمیشه تو زندگی ما، یعنی من نمیدونم الان اگه
نه ببین عزیز من سب کن نه چرا دیگه تکرار نمیشه، تو عوض شد
شخصیت همسرم رو دیدم و واقعا اینا رو کم کردم.
بسیار خوب، نه یه چیز دیگه منوز پشتشه، حساسیت همسر تو دیدی کم کردی، آیا به درستی و نادرستی موضوع هم رسیدی؟ چون اونه که مهمه.
بله میدونم که که وابستم دکتر، من خودم پیشتون اعتراض کردم.
اوکی عزیزم، بس بنابراین من برمیگردم به تو میگم، من دارم عالی، من هیچ مسئله ندارم. ما مهم نیست که کجاییم عزیز، مهم اینه که کجا داریم میریم و میخواییم بریم. تو همینقدر که در راه باشی که فکر میکنی میخوای استقلال تو، آزادی تو، فردیت تو مطرح کنی، علیه کسی هم نیست، صلاح و درستش هم همینه. این چیزیست که مال دنیای امروزه، این چیزیست که همسر تو هم احتمالاً میخواد، پس با هم دارید کار میکنید. مثلا مسئله ندارم که تو
ببخشید دکتر قاطعتون میکنم، ولی میدونید این وسط راه چی منو دل سرد میکنه؟ مجددا سرزنش شدن. خب من اینو پدیشبم به همسرم گفتم شما، من لحن سرزنش کننده توشو خیلی میبینم، لحن ایراد گرفتن و سر و منو دل سرد میکنه.
ببین عزیز دل، سب
کن. خیلی انتقاد
میکنم. نه نه، سب کن عزیزم، سب کن. من نخواستم درگیر بشم چون دوستان دیگه هم هستن. شما آدم وابسته‌ای هستید، همسر شما هم کانتر دیپندنسی، دشمنی با وابستگی داره. That's another problem. ایشون هم نوعی که حرف میزنه، ایشون از نظر من نمیتونه بگه یک خواهری داره چنین، یک پدری داره آنچنان، ولی نمیخوام ببینم ایشون. معنی نداره. یه خواهری داره آنچنان، یه پدری داره آنچنان، ولی دارن تصمیم غلط اشتباه میگیرن بدونی که اونا دخترشون رو آگاه کنن که چی میخوان بکنن. به منم میگن که من مستقل آزاد بودم. ایشون نمیتونستن در 17 سالگی آزاد باشن، ایشون در 17 سالگی جدا شدن. من اگر رفتم توی اتاقی در رو خودم بستم، I'm separated, I'm isolated. من جدام، من منزویم، من مستقل نیستم. بنابراین اشکال کار منم دقیقا همینه. به همین جد است که شما اگر سیدی های منو بشنوید، وقتی دو تا آدم وابسته یا یک وابسته با یه غیر وابسته ازدواج کنن، بعد از این مدتی میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بذار بکوبیم ببینیم کی دیگری رو از صحنه بیرون میکنه. اگر همسر شما بعد از این که شما پذیرفتید که این نگاه و نظر درستی نیست و دارید کوشش میکنید که اونو درست کنید، یک بار هم حتی یادآور گذشته بشن یا به شما اعتراض انتقادی داشته باشن، اشتباهه. برای که شما رو کمک نمی کنن، نه به جهت مسئله دل سردی، برای که مسئله حل بشه. به همین جهت هست من یکی از حرفایی که اصلا تحملشو ندارم، اصلا ندارم، که یکی من بگو ما که به تو گفته بودیم، ما که می دونستیم، من از این حرف بدتر اصلا نمی شنوم. من روزی میام با شما مشورت میکنم، شما من میگید فلان این کارو نکن، من میرم اون کارو میکنم و خراب میشه. شما حق ندارید به من بگید من که به تو گفته بودم. اون که نهایت خودخواهی شماست. من که میدونم شما گفتید نکن، منم رفتم اون کارو انجام دادم.
درست
دست صبر کنید، صبر کنید. درست مثل این داستان انتخاب آقای ترامپ. آقای ترامپ بر اساس هر مطالعه علمی که حزب جمهوری خواه فکر میکرد آقای ترامپ نمیبره، حزب دموکرات فکر میکرد آقای ترامپ نمیبره، کاخ سفید فکر میکرد نمیبره، متخصصین این کار فکر میکردن نمیبره، روسیه از کارهایی که الان چیزایی که میده بیرون فکر میکرد که آقای ترامپ نمیبره، به دلیل آنچه که پنهان بود و ناشناخت بود. کسانی که پیش بینی کردن آقای ترامپ میبره، که از سر علم و آگاهی پیش بینی نکردن. علم و آگاهی وقتی بود که دقیقاً میگفتن در ویسکانسین، در میشیگان و در پنسیلوانیا اون جمعیت بیکاری که هستن اونا رأی میدن و اونا ترتیب این انتخابات رو دگرگون میکنن و به اونها هر کس آمده اینا رو مشخص کرده، دلیل رو مشخص کرده است. بسیاری از آدم ها هستن که برمیگردن پسر دختری با هم ازدواج کردن، میگن اینا با هم نمیسازن، بعدن هم اونا نمیسازن. مهم اینه که دلایل یکی باشه. من اگر گفتم اینا با هم نمیسازن برای که پسر این گونه است دختر آن گونه است و به همین دو تا دلیل که پسر این گونه است و دختر آن گونه است جدا شدن، من نظرم درست بوده. ولی من برگردم بگم این پسر و دختر با هم نمیسازن به این دوتا دلیل، به دور خاطر چهار تا دلیل دیگه جدا بشن، که نظر من تایید نمیشه. متاسفانه بسیاری از ما تا یه استدلال عادی واقع بینانه عاقلانه ندارم. بنابراین عزیزانی که پیش بینی کردن که بعدن تو مجله و روزنامه هم مینویسن ما پیش میگن، بر اساس چی پیش می کنید شما؟ با دقیقاً دلایل که آیا شما میتونستید که رئیس FBI در روز قبل از انتخابات اون نامه رو میده؟ آیا شما میدونستید که فرض بکنید روسیه چنین میکنه؟ آیا شما میدونستید که کارگران مناطق صنعتی که از کار بیکار شدن رأی رو به گونه ای میدن و درصدها طوری است که اونجا در ایالت ویسکانسین و پنسیلوانیا و میشیگان رأی میچرخه و خانم کلینتون انتخاب نمیشه؟ اگر همینا رو میدونستید شما آگاه و دانایی، ولی اینکه شما دلتون میخواست مخالف بقیه حرف بزنید و میخواستید یه پیش بینی بکنید، اون که فقط یه حرفی زدید. برای که اون کسانی که این کارا رو مطالعه میکنن نظر دیگری داشتن. مثل فرض کن یه سفینه بره بالا همه بگن همه چیز روش، من میگم منفجر میشه، بعد منفجر، بعد میگم من میدونستم. آقا با کدوم دانایی، با کدوم آگاهی؟ بنابراین وقتی هم که من میخوام اینو بگم که اشکال کار در فرهنگ ما این نیست که ماجرا وابستگی است، اشکال کار در این است که اون چیزی که اسمش استقلال میذاریم انزوا و جداییه. این همون حرفی است که امروز در کشورهای مانند جمهوری اسلامی زده میشه که ما مستقلیم. مستقلیم یعنی از همه دنیا جداییم، با دیگران کاری نداری، با دیگران در جنگیم. خب این که اسمش استقلال نیست. استقلال اینه که من هستم، با همه هستم، ولی حقوق خودم رو، حرمت خودم رو، محدودیت ها و باوندری خودم رو رعایت میکنم و هر جام که درسته به سمت دیگری میرم. بنابراین برمیگرده به این که باید نزدیک بشم یا دور بشم تا اینکه من بیام و یه جهانی درست کنم. بنابراین به جایی که بخواید تو مرحله حمله و دفاع قرار بگیرید، شما به عنوان یه بانوی عزیزی وابستگی رو دارید پیداست. همسر شما اون وابستگی رو دوست نداره، ولی ایشون باید بدونه اگر همسرش رو دوست داره و میخواد مشکل حل کنه، باید از راه محبت و دوستی به طریقی که شما میتونید عوض بشید کمکتون کنه، نه که به جنگ شما بیاد یا با اعتراض و انتقاد روبرو بشه. چون اون نه تنها کار نمی کنه، تازه رابطه رو خرابتر و خرابتر هم خواهد کرد. من میدونم ایشون میخوان حرفی بزنن، ولی چون مجبورم یکی دو دقیقه بهتون وقت میدم برای که فکر نکنید حرفی که میخواید بزنید تو نمیخوام بشنوم، ولی من هیچ وقت برای یه موضوع این چنین کوچک سه تا قسمت رو نمیذارم. ولی اگر همسرتون میخوان حرفی نه همسرتون میخوان حرفی بزنم خوشحال میشم بشنوم. عزیز
نه
آقای
دکتر، حق با شماست. من 100% متوجه هستم، درسته، ولی نمیخوام. ما اصلا دنباله نیستیم. بله من کار میکنم که این موضوع بخواد حل بشه و چیز بشه، ولی من میتونم هر روز براتون ادلیس یک مثالو بزنم که این اتفاق میفته، ولی وقت کمه، نمیخوام
باید. نه من نمیگم عزیز من، ببینید باز رفتید سراغ همون بحث. شما به من نگید که اتلیس یه اتفاق میفته. من برای شما می نویسم که همسرتون روزی 10 بار وابستگی و مهرطلبی رو نشون میده، پس اونو قبول دارم. مهم اینه که شما بخواید کمک کنید که ایشون به طریق درست اونو حل کنن، نه اینکه تازه سر عقیده و نظرشون بدتر بیستن اونجا گرفت کنید. و الا من کاملا باتون موافقم. همسرتون دارن اقرار و اعتراف میکنن که من چنینم، ولی دیگه جایی برای بحث نداری. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، بخواید هم سر هیچ دعوا دعوا رو بذارید من بکنم. خدا نگهدارتون. بای عزیز، خدافظ. شنگ و نشمن با ما باشید.
%1 فقط %1 %1 لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر فقط 1%.
های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟ به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
فریوی مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشن‌های شما می‌افزاید.
949-768-0122.
بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
از جانم، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم از وقتتون. واقعا من که زندگی ما اونچی که هستم و دارم و مدین شما هستم آقای دوستو.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
آقای دوستو، من همسرم دو قلوی داریم، پسر و دختر. ژانویه 5 سالشون میشه. بیشتر سوالم در واقع در مورد دخترم هست. ببخشید من یه خورده مضطرب شدم، هیجان زده شدم با شما صحبت میکنم. یه خلاصه بگم، اینا تقریبا من 36-37 بود که به دنیا اومدن، مشکلی نداشتن از نظر سلامتی. دخترم 200 کیلو بود و پسرم 2300. رشدشون خوب بود، خوابشون خوب بود. احساس کردم از 3-4 ماهگی دخترم علائم انزایتی رو نشون میده نسبت به پسرم، چون هم تو خانواده من هم تو خانواده همسرم میدونم که انزایتی وجود داره. زود خیلی ایلیتبال بود، زود گریه میکرد، زود بیتابی میکرد، تو غذا خیلی فاسی بود. مدتی بود تو خواب شب بیدام شد گریه میکرد. یعنی واقعا تو تا کانترست متفاوت هستن دختر و پسرم. پسرم بسیار آروم، سوشبال، هیچ مشکلی باهاش نداریم. در واقع چیزی که الان من سوالم هست، تقریبا شاید از خب رقابت رو که دو قلوها دارن، ولی شاید از 6 ماه قبل احساس میکنم دخترم، یعنی احساس که نواقعیته، هر چیزی رو میخواد از پسرمون اوپی کنه. حتی الان شاید 6 ماه لباس میگه من پیرن نمیپوشم، فقط میخوام شلوار بلیز. اون چیزی که منو ناراحت میکنه، میدونم داره خواسته خودشون زیر پا میذاره و اونو میخواد کپی کنه. حتی فروشگاه میریم میگم چی میخوای، عبسر میکنه میگه که سینا تو چی میخواد بخری.
خب آخه ببینید عزیز، نه سب کنید عزیزم، اولا یه مقدار از اینا بسیار عادیه. بچه ها تو رابطه یه وقتی نزدیک حتی سنشون، چرا وقتی دو قلو هن، حتی اصطلاح خوبی هم میگم، میمون هم دیگه میشن، یا یکشون میمون یکی دیگه میشه، یعنی تقلید اساسی کن. این شماره یه. دو، اینکه چرا پسرتون جلوه اون 200 گرمه، اولا مهمه، ولی تازه اونم که به کنار، چون معمولا پسر بچه درشت داره، اونم که به کنار، پسر شما به گونه‌ای پذیرفته شده که دخترتون متوجه شده دیگران او رو ترجیح میدن. تازه در یه جامعه هستیم که بچه‌ها خیلی زود متوجه یه امتیازی در مورد مردان، که البته غلط است، در ارتباط با زنان میشن. ولی حسن کار یه چیز دیگه است عزیز. دختر شما ظرف یک 2 سال آینده به دلیل اینکه رشد جلوتری از پسرتون پیدا میکنه، حتما از اون جلو میزنه. اتفاقا اون علائم برخی از وقت نشانه هوششه. ببینید، بچه‌ای که 2 سالشه و نمیفهمه میره تو فری وی. بچه‌ای که 2 سال و نمیشه تکون نمیخوره، میلرزه وقتی میرسه به لب فری وی. معناش این نیست که این ترسوه اون نیست، معناش این است که این خطر رو میشناسه، اون نمیشناسه. بنابراین من خیلی رو قضاوتتون به این صورت عمل نمیبینم. حتی دخترتون میتونه افسردگی و استراب داشته باشه به دلیل ارثی، ولی پسرتون هم داره. این با فعال بودنش، اون با فعال نبودنش. یعنی اتفاقا ماجرا رو اینقدر تفکیک بین این دوتا ندونید و اذیت نشید. بعدم اصلا میخوان تقلید کنن بکنن. مگر من و شما لباسمون و کلامی که به کار میبریم رو، ماشینمون رو، غذامون رو تقلید نمی کنیم عزیز؟ اون چیزی نیست که شما برای دوتا خواهر و برادر اونم
دور. نمونه دکتر مثلشو میگم که من باید چی کار کنم. سوال من در واقع همینه، واکنش من در مورد این تقلیداش چی باشه؟ یعنی متوجه هستم چون من بابا برنامهاتون آشنایی تا حدی دارم. مثلا توی خیابون والا رانندگی میکنم، پسرم میگه که من کمربندم شله، وای میستم مجبورم وسط خیابون یه گوشه پیدا کنم پارک کنم سفت کنم، و بعد از 5 دقیقه دخترم میگه مال منم شده.
right. که اون تقلید نیست، اون میگه منم منم توجه کن به اندازه او.
دقیقا خب همین.
خب. خیلی عادیه، عادیه عزیز. ببینید شما من بگید ای به بچه های دوقلو چیه، میگم بزرگترین عیبشون همینه که یه رشد مستقل و که با فاصله میتونه داشت باشه ندارن. حسنای دیگه ای داره، ولی عیباش هم همین هست عزیز. منم همیشه عرض کردم هیچی، نه نه صبر کنید صبر کنید. من همیشه عرض کردم از 100 تا بازی بچه ها 99 تاش برنده بازنده است. یکی همه رو میبره، یکی همه رو میبازه. به من میگید به خاطر اون آسیب میبینن؟ بله. کاری میتونید بکنید؟ تقریبا نه. تنها کاری که میتونید بکنید نه در ارتباط با همینه که دوتاشون رو جدا کنین، تازه اگر دو قلو بودن، آیدنتیکال بودن، جنسشون هم یکی بود. چه شما که پسر دختر بود، شما در هر فرصتی با دخترتون مستی سراغ دخترها و پسرتون مستی سراغ پسرها، و اصلا پسرتون نباید بره سراغ دخترها، دخترتون نباید بره سراغ پسرها، برای که مهمش اینه که اونا دوتایی با هم هستن، تجربه هم جنسان خودشون رو میخوان. شما کار سختیه ولی همیشه اینه، درست مثل وقتی بچه تکه شما باید با دوستاش پر کنید، اینا هم زندگیشون رو باید با دوست پر کنید، ولی به هم آسیب میزنن. نگرانیتون رو میفهمم، ولی راه حلش این نیست که شما وارد این معادله بشید. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما همینقدر که پسرتون میگه کمربندم شده اون کارو میکنید، دومی همینو میگه، برای که میگه به اون توجه کرد، به منم توجه کنید. برای مثلا واقعا احساس میکنه که شاد شله، برای که نمیدونه میزان شلی و سفتی چی عزیز تو این سن. بعدم میبینه شما به خاطر اون زدید کنار، اومدید کمک کردید. حتی اگر تنبیهش هم کنید به خاطر اینکه بخواد مثل برادرش باشه، بازم اونو میگه، نه اینکه فقط به خاطر توجه و تشویقه. نه عزیز، اصلا خودتون گرفتار این نکنید. شما یه جای شانس آوردید دوتا رو با هم آوردید خلاص، یه جای بدشانسی آوردید دوتا پوستتون رو میکرن. به همچنین که من همیشه عرضم درباره مادران یا پدران که دو قلو دارن چیه، شما دو قلو ندارید، همیشه چهار قلو دارید. کارشون دو برابره، کاملا کارشون، زحمتشون، مسائلشون دو برابر نیست، چهار برابر عزیز. و این یه واقعیت. گفتم یه حسنایی کمی داره. ای به من بگن بهتر بچه‌ها دو قلو و سه قلو باشه، میگم حتما نه، ولی وقتی هستن هستن. ولی شانس شما در اینه که دوتایی پسر یا دوتایی دختر نیستن، ولی مسئله و مشکل بیشتر میشد عزیز. با دوست مشکل رو حل کنید، با یه محیطی که
من حالا تو این موردی چی میگم، فرضاً تو فروشگاه میریم یه چیز خودشون انتخاب میکنن، حتی مواردی که دخترم انتخاب خودش رو میکنه یه چیز متفاوت میخره، مثلا به محض اینکه از مغازه بیرون میاد میگه نه اونی که سیناده منم حالا همون انتخاب.
به همین جهت
هست.
نه خیلی ساده است، خیلی ساده است عزیزم. شما اگر با سی دی آی من توجه کنیم، حرفم این است که شما یه پسر 6 ساله دارید با یه بچه 1 سال و نیمه، بچه یه سال نیمه از این رو روکا میگیری که باید دستش میگیره میکشه. شما حتما به پسر 6 سالتون میگید میخوای یکم برای تو بخرم. بنابراین روزی که شما رفتید به مغازه و دخترتون میگه من اینو میخوام و پسرتون میگه من اونو میخوام، برگید بر دوتاشون میخواید. میخواید برای دوتاتون یه چیز بخرم؟ دخترم میخوای یه چیزی برای تو بخرم؟ درسته که شما میدونید میگه اونی که برادرش خواسته و چون باش مسئله دارید نمیخواید بگید، ولی سرایتون اون عزیز تا اینکه بعدم بیاد بیرون اون ناراضی باشه از اینکه من اینو خریدم برادرم اونو خرید. شما من میگید رابطه اینا رابطه ارباب رعیتیه، متاسفانه درسته، ولی این واقعیتی است که طبیعت داره. چرا من درباره بچه اول و دوم نمیدونم آخر اینا مسئله دارم؟ برای که طبیعت اینجا دست گل آب داده عزیز، به صرف اینکه شما بچه اولید و دومید یک کس دیگری میشید، به همین سادگی. من جای دو تا پسرم رو اگر عوض کنم که زمینه ژنتیکیشون رو ثابت نگه دارم، اینو ببرم جای اولی، اونو بیارم جای دومی، دو تا بچه کاملا متفاوت می بودن اگر همه زندگیشون همین بود که تا به حال شده. بنابراین واقعیت رو بپذیرید، راه شما جدا کردن اوناست. به همینجاست که همیشه عرض کردم مدرسه شون یکی باشه برای که برای همه راحت تره، ولی حتما کلاس هاشون متفاوت باشه. با هم برن سراغ دوستا، ولی دو تا خونه متفاوت. دخترتون بره خونه دوستش، پسرتون دوستاش بیان خونه شما، یا برعکس. بنابراین شما تنها از طریق وارد کردن دوست به صحنه زندگی بچه ها میتونید تا حدود این وضعیت رو درست کنید، ولی از اینکه بچه ها کسی رو تقلید میکنن خودتون اذیت نکنید. اصولا در چند سال اول ایمیتیشن تقلیده، بعد تازه خطر بدتر از اون میشه و اون تلقین پذیریه، سجستبلیتیه، اون یه ذره شسته توش داره و هنوز نشده. ولی اگر بچه ها رو ببرید با دوستای خودشون، اون اتفاق به اون صورت نمیفته. ولی من نگران اون نیستم عزیز، حتی نگران این که دخترتون.
جوابمو گرفتم دکتر، بابت این ممنونم. اگه اجازه بدید سوال دومم بپرسم
با سرعت، برای که من دو دقیقه وقت دارم جان.
سری، دخترم یعنی احساس خوبی از خودش نداره، یعنی دقیقا اون چیزی که برنامه‌تون میگی از اون کسایی است که به 3 سالگی باور رسیده به 3 سالگی یارم. الان به هر حال الان میگم یه سالی از احساس میکنم احساس خوبی از خودش نداره، برای همین میگم در مقایسه با پسرم خجالتی.
نه باز نری سراغ اون عزیز دل، نرید اونجا. شما من حرفی میفرمایید که درسته. آمارا نشون میده 95 تا 97 درصد بچهای آمریکایی در 3 سالگی معتقدن من بدم. بچه ها فقط شدت و ضعفش فرق بکنه. حالا ممکنه یه بچه دوقلو چون همه برندگیار داشته فکر کنه بهتره یا خوبه، که اون خودش خطرات خودشو داره. پس ما تنها مشکل اون دختر شما نیست، پسر است. اما شما حرفی که من میزنم چیه؟ بعد از 3 سالگی پدر و مادر باید روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه به بچه‌شون، هر کی هست، حالا که دوقلو، هر دوتا، تو خوبی، تو پسر خوبی هستی، ببین چه کردی، تو دختر خوبی هستی، ببین چه کردی. اگه این کارو بکنیم 13 سال 15 سال بعد که میشه 18 سالشون، امید اینه که بگن من خوبم. شما من میگید این رو دخترتون داره پسر میره، مقایسه نکنید. شما یه خطری که تو کارتون عزیز بد جوری داره، شما افتادید به جان مقایسه نکنید. هر کدومشون کار، دو تایشون کار بد میکنن، دو تایشون رو کمک کنید، دو تایشون کار خوب میکنن تشویق کنید، یکشون خوبه یکشون بده بهشون توجه کنید. ولی اصلا نه تو مقایسه این اینجوری و اون اونجوریه و نگران این اینجوری اونجوری نباشید. اونها اصلا قرار دو جور متفاوت باشه، اولا به خاطر اینکه دو تا آدمن، دوم که تازه به خاطر اینکه پسر و دختر عزیز. گرفتاری وقتی است که این هم باشن. دختر شما الان داره اون تقلیدو میکنه، شما الان ناراحتید، ولی تا سن 8 یا 12 سالگی پسر یا دخترشون مهم نیست. خودتون اذیت نکنید، بعدم به بچه‌ها بگید، به باباشون بگید یا مادر بهتری براشون تدارک ببینید. در حال خوشو راحت باشید. من اصلا نگران این چیزایی که شما هستید نیستم اصلا، یعنی اینا اصلا موضوعی زندگی شما نخواهد بود عزیز.
دستتون درد
نکنه، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگار اجمن. خوشبختانه آقای فرانکلین مهری، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و همه آنچه که ما سخت بهش در این شرایط خاص احتیاج داریم، قسمت آخر برنامه من رو دارن در گفتگویی که فکر کنم با خانم آزیتا شیرازی و آقای محمد رضا معزنیست. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگوی جالب و آموزنده جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Jingle all seven. Merry, merry Christmas and happy new year.
پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
Merry, Merry Christmas and Happy New Year.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center
به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای فرانکلین مهری هستیم، سرتیفاید فاینانشال پلانر پروفشنال، متخصص در برنامه ریزی مالی، به ویژه برنامه ریزی مالی برای افراد بالای 50 سال. آقای فرانکلین مهری از سال 1999 فعالیتشون در امور مختلف برنامه ریزی مالی رو شروع کردند و در این مدت چند سال، یعنی 17 سال، مراجعین و کلاینت های خودشون رو در شرایط خوب و سخت و بد اقتصادی یاری کردند. آقای فرانکلین مهری دارای مدرک MBA هستند از دانشگاه معتبر USC، Insurance License و Investment Advisor Representative با Mutual of Omaha Investor Services. برای تماس با آقای مهری با شماره تلفن 310-446-3484 میتونید تماس بگیرید، 310-446-3484، و یا به وبسایتشون مراجعه بکنید franklinmohri.com و یا در فیسبوک تحت عنوان مهری فاینانشال اند انشورنس سرویسز میتونید آقای فرانکلین مهری رو پیدا بکنید. آقای مهری خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون آقای معظمی. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. خوشحال هستم از این فرصتی که دارم این چند دقیقه راجبه کارهایی که برای کلاینت ها و دوستان انجام دادیم صحبت بکنم و امیدوارم هستم که اگه دوستان کاری هستش که از دست ما بر بیاد براشون بتونن با ما تماس بگیرن و اگر خودشون رو تو هر کدوم از این مثالایی که من میزنم و تو این شرایطی که سیتویشن ها کیس های مختلف مطرح میکنم میتونم با ما تماس بگیرم و سوال خودشو مطرح کنم.
حتما من با خانم شیرازی قشنگ بسته بودیم که کدوممون میتونیم از نصیحت های شما بیشتر استفاده بکنیم.
من باعث خوشحالیمه که همیشه اسم ایشون رو میشنیدم و خیلی دوست داشتم از نزدیک زیارتشون کنم و بسیار خوشحالم میبینمتون. جوان برازنده و خوب و در کار خودشون بسیار ماهر. خوشحالم که در خدمت
خیلی ممنون دارید.
خب آقای مهری عزیز، چه دارید برای ما با توجه به شرایطی که الان هست؟ میدونم الان با توجه به انتخاباتی که انجام شد، درصد بهره بالا پایین شده، بهره سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر گذاشته، چه پیشنهاد میکنی برای افراد؟
ببینید، هر کیس هر شخصی متفاوت هستش. اگر راجع به سرمایه‌گذاری خیلی مختصر بخواید صحبت بکنید، بازم میگم هر کیسی متفاوت هستش و با کلاینتی که ما نشست داریم دونه دونه بر اساس شرط خودشون باشون صحبت میکنیم که ببینیم که آماده هستن، پورتفولیوشون رو نگاه میکنیم و یه به قول معروف اکشن پلان و یه استراتژی رو پیاده میکنیم برای اون شخص، چون هر شخصی بر اساس اون مدت وقتی که تا زمان بازنشستگی یا حالا اون مبلغ پول و سرمایه‌ای که داره واسه اون مدت وقتی که بهش داده که کار کنه، یه تایم هورایزن و یه مدت وقت متفاوتی داره، یه ریسک تالرنس متفاوتی داره. در نتیجه یک صحبت خیلی شخصی هستش که واسه هر شخصی ما استراتژی خودش رو پیاده می‌کنیم. ولی در دوستشم امروز چند تا کاری که خیلی میتونه مطرح باشه و مهم باشه برای افراد، مثلا برای افراد بالای سن 50 سال راجعش صحبت بکنم، چون که شما هر تو هر اقتصادی که نگاه بکنید هر هنوز شما باید یه پلنینگی داشته باشید. اون پلنینگ دراز مدته و خبرهای کوتاه مدت نباید اجازه بدیم که اثری روی اون پلن دراز مدت بذاره، چون وقتی که شما اجازه میدید که خبرهای کوتاه مدت روی برنامه‌تون اثر بذاره، معمولا رو پنیک هستش که دارید پلن میکنید. یکی از پلن‌های خیلی مهم، پلنینگ‌های خیلی مهم برای افراد بالای سن 50 سال، یکی از تصمیم‌گیری‌های بزرگ انتخاب سن سوشال سکیوریتی هستش. شما وقتی که نزدیک به سن بازنشستگی میشید و اگر به اندازه کافی کردیت داشته باشید و کامل کرده باشید سوشال سکیوریتیتون رو، میتونید انتخاب کنید که در چه سنی شروع کنید درآمد سوشال سکیوریتی رو گرفتن. خیلی ها ممکنه روش 100% حساب نکنن، بگن که رقم آنچنانی نیستش، ولی برای خیلی ها ممکنه رقم مهمی باشه و هرچند باشه خوبه که این تصمیم گیری رو با اطلاعات درست انجام بدید. معمولا بر اساس سن تاریخ تولد هر شخصی اون فول ریتایرمنت ایجش میتونه از 66 65 67 شروع بشه و همینجور تا سن 70 سال دوستان وقت دارن که سوشال سکیوریتیشون رو بگیرن و شروع بکنن. و هرچند هر سالی که شما دیرتر سوشال سکیوریتی رو شروع میکنید به گرفتن، اون رقمش بیشتر میتونه باشه،
تا اون زمانی که البته میتونیم اکستندش بکنیم تا 70
تا 70 سال،
بالاتر از اون که دیگه نمیتونه،
بالاتر نمیشه دقیقاً. ولی خب تو خود همون بین 60 به فرض اگه 66 67 نگاه کنیم تا 70 و زن و شوهر رو نگاه بکنیم، هر کدوم از هر شخصی میتونه تصمیم بگیره چه سنی شروع کنه برداشت کردن. و ما با سافت‌ورهایی که استفاده میکنیم میتونیم آپشن های مختلف، سناریوهای مختلفو کنار هم بذاریم، ببینیم که در چه سنی بیشترین رقم سوشال سکیوریتی میتونن بگیرن، چه کامبینیشنی برای اون خانواده میتونه بهتر باشه. و اینو با کمک می همجوری گفتم سافرای دقیق ما اینو پیاده میکنیم و این آپشن ها رو به دوستان نشون میدیم و منابع درآمد دیگه هم که دوستان دارن و از جمله پنشنشون 401k اگر درآمد رنتال اینکام داشته باشن یا هر سورس اینکام دیگه که داشته باشن ما کنار هم میذاریم و این تصمیم گیری رو خیلی راحت تر میکنه برای افراد که تا چه سالی تا چه سنی وایسن و شروع کنن سوشال سکیوریتیشون گرفتن.
یعنی شما وقتی که یک زن و شوهر به شما مراجعه میکنند با محاسباتی که انجام میدید با استفاده از تجربتون و محاسبات دقیق میتونید بگین که مثلا خانم شما این سن شروع کن، آقا شما این سن شروع نکن، صبر کن مثلا این سنی
ده.
لزوما اینا هر at the same time در یک سن لازم نیست که بخوان شروع بکنن.
دقیقاً و معمولا هم یه تفاوت سنی بین زن و شوهر وجود داره. بله. هرچقدر این تفاوت سنی بیشتر باشه این تصمیم گیری باز مهمتر میشه. یه آمار خیلی جالبی هستش که از خود سوشال سکیوریتی هستش، در 2015 انجام شده، میگن که 66% افرادی که بالای سن 85 سوشال سکیوریتی میگن خانوما هستن، چون لایف اکسپکتنسی خانوما بیشتر هستش و هرچقدر تفاوت سنی بین آقایون و خانوما بیشتر باشه، باید فکر این باشیم که در دراز مدت کل بنفیتی که شما میگیرید در لایف تایم اون شخص چقدر خواهد بود.
راستا جان شما این قسمت بیشتر گوش کن، ما که نیستیم اون موقع. شما قراره بیشتر
خون کنید.
بله میفهمم.
اون مثال اون خانم 114 سالی که شما داشتید صحبت میکردید، خب لایف اکسپیتنسی خیلی بیشتر شده، حالا بعضی اوقات با بیماری بعضی اوقات همراه با سلامتی، ولی هر چه هستش این درامت های اینطوری مهم هستش.
خیلی مهمه فرمایشی که داشتن در مورد خانوم ها.
بله.
که به خصوص که خیلی از خانوم ها ممکنه که درامتشون بسته به همسرشون باشه، در نتیجه برای اونا از همه واجب تره که یک طرحی برای آیندهشون در نظر گرفته بشه امروز که سر پا هستن و میتونن این کار را انجام بدن، چرا که همون که شما میفرمایین انشالله که همیشه 120 سال همه عمر با عزت داشته باشن، ولی خیلی از اوقات همسران زن تنها میمونن و در نتیجه اگر یه پشتوانه‌ای نداشته باشن به مشکل برمیخورن و بهترین کار همون برنامه‌ریزیایی‌ست که شما براشون انجام میدید.
بله. شنوندگان عزیز، با جناب آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال، متخصص در برنامه‌ریزی مالی فاینانشال پلنینگ، به ویژه برای افراد بالای 50 سال با 17 سال سابقه فعالیت. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم با آقای مهری، 310-446-3484 310-446-3484 و وبسایتشون هم هست franklinmohri.com و در فیسبوک میتونید با عنوان مهری فاینانشال اند اینشورنس سرویسز ایشون رو پیدا بکنید.
خیلی من خیلی الان ممکنه که بیزنس خودشون داشته باشن، کار آزاد باشن و مخصوصا اگر کورپوریشن دارن، خیلی اکثرا افراد پروفشنال مثل پزشکان، دنتیستا، وکلا و افراد دیگه که کار آزاد هستن به صورت اس کورپوریشن ستاپ شدن و خیلی ممکنه تجربه بدی داشته باشن که این تکسی که تکس تایمی که اکتبر 15 بودش که بعد مالیات میدادن. و برای 2016 اگر دوستانی هستن که فکر میکنن که کورپوریشنشون یا درآمدشون بالا خواهد بودش، هنوز برنامه‌ای هستش که امروز میتونن پیاده بکنن، هنوز دیر نشده، تا قبل از آخر سال دسامبر 31 وقت دارن که این برنامه رو پیاده بکنن که برای 2016 سال 2016 هنوز بتونن یه سری تکس رایت آف بگیرن.
مثل چه برنامه هایی منظورتون
باشه؟ ببینید واسه بعضیا دیفاین بنفیت پلان میتونه مناسب باشه، واسه بعضیا کش بالانس هستش که یه نوعی از دیفاین بنفیت هستش، 401k هنوز میشه برای بعضیا باز بکنیم، کیس بای کیس نگاه میکنیم شرایط هر شخص و شرکتشون چجوری تشکیل شده، کارمند دارن یا ندارن، درآمدشون چجوری بوده و اینا همه رو با همکاری حسابدارتون میشینیم و مقایسه میکنیم که آیا این برنامه ها کدوم از این برنامه ها بیشترین تکس رایت آف رو میتونه براتون ایجاد بکنه و همزمان واسه پلنینگ آینده، یعنی در واقع یه تیر دو نشون میشه که شما هم برای آینده بازنشستگیتون و آینده خودتون خانوادتون دارید برنامه‌ریزی میکنید و پول کنار میذارید و هم که امروزه از منافع مالیاتی که براتون ممکنه وجود داشته باشه استفاده میکنید.
در تکمیل حرف ایشون، در حقیقت شما آخر سال میرسه میبینید ای بابا مثلا باید 60,000 دلار 50,000 دلار مالیات بدم. اگه بیان یه پلن پنشن و بازنشستگی توسط آقای مهری و همکارانشون، دوستان مثل ایشون برای خودتون به وجود بیارید، دولت راغبه که راضی هست که شما پول کنار بذارید برای بازنشستگیتون که اون موقع به درد سر نیفتید که مجبور بشه وارد صحنه بشه تا اینکه امروز از شما مالیاتو بگیره. در نتیجه اونو که میذارین کنار، مالیاتتون اومده پایین، پولا رو دادید ولی رفته یه جا سیف شده برای بازنشستگیتون. درست میگم آقای مهری؟
و من مطمئن هستم که شما با توجه به اون برنامه مختلفی که دارین، بعضیا ترجیح میدن که همزمان با سرمایه گذاری مقدارم بتونن هر ماه پولی رو برداشت بکنن، بعضیا میگن نه من میخوام مثلا این پول ازش برداشت نشه، در یک سنی که رسیدم شروع کنم برداشت کنم. هر دو صورتش امکان پذیره،
هر دو صورت وجود داره. دقیقاً بعد ببینیم که در کدوم فیز قرار گرفتن. بعضی از افراد هستن که نزدیک به بازنشستگی هستن یا بازنشسته شدن و احتیاج به درآمد اضافه دارن که میتونن برداشت بکنن، و بعضی هستن که میگن همونجوری شما گفتید من 5 سال 10 سال 20 سال دیگه میخوام بازنشسته بشم، تو این مدت میخوام یه مبلغی جمع بشه، بیاین بهترین راه حلی که هم امروز به من منافع مالیاتی بده، هم که واسه یه وسیله باشه که واسه آیندهم پس انداز بکنم.
بسیار عالی. و یک نکته جالبی که شما اشاره کردید، گفتید تصمیم گیری موقتی به خاطر شرایط روز، یعنی اون چیزی که ما به خاطر چیزایی که میشنویم، مثلا ترامپ الان انتخاب شده چه اتفاقی میفته، بهره بالا پای میشه، و چیز خوبی که اشاره کردید اینه که وقتی بلند مدت و لانگ ترم به مسائل نگاه میکنیم، این گونه مسائل مقطعی زیاد نمیتونه تأثیر گذار باشه، یا اگر هم تأثیر گذار باشه شما میتونید با یک تصمیم گیری درست، با یک راهنمایی به افراد بگید که چه بکنن بهتره. و یه مقدار الان من میدونم جو یه مقدار به هم ریخته، همه فکر میکنن که اوه چه خواهد شد، چه نخواهد شد، سوشال سکیوریتی از بین خواهد رفت یا نخواهد رفت، و به خصوص شما چون برای افراد بالای 50 سال بیشتر فعالیتتون رو متمرکز کردید برای اون، خب میتونه خیلی خبر خوشی باشه برای این عزیزان.
بله، پلنینگ دراز مدت در واقع شما یه پلن دراز مدت، شما تصمیم میگیرید که مسافرت برید، لوکیشنش رو انتخاب میکنید، همه کارش رو انجام میدید، اون اتفاقات کوتاه مدت میتونه یه رفع وسط راه ترافیک بشه یا اینکه تصادف شده باشه، این اتفاقات همیشه افتاده و خواهد افتاد، ولی اینکه شما یه پلنی داشته باشید که دقیقاً از کجا میخواید به کجا برسید و با چه وسیله‌ای میخواید این کارو بکنید، اون هستش که مهمه. شما یه مسافرت میخواید برید، تصمیم میگیرید و با ماشین میخواید برید یا با هواپیما. ما برنامه‌ریزی که داریم پیاده میکنیم، اول اینه که اون دستینیشن شما رو، اونجا که مقصد شما رو تعیین بکنید بر اساس خواسته های خودتون، برنامه‌ای که به شما اجازه میده که به اون برسید پیاده بکنیم. حالا اتفاقاتی که تو بازار میفته، همیشه اتفاق افتاده، هم بازار بالا بوده هم پایین بوده، با تصمیم‌گیری درست، با اون کارهایی که در روزمره ما انجام میدیم، میتونیم تصمیم‌گیری رو در واقع کمک بکنیم که با این شرایط جورایی دوستان راحت تر باشن و به قول معروف پنیک نکنن یا چی میگن طمع نکنن به بعضی اوقات. ولی برنامه‌ریزی مهم اینه که شما یه در واقع یک لانگ ترم پلان داشته باشید. بسیار عالی. من یک سوال خارج از برنامه میخوام، خیلی برای کنجکاوی خودم هست. شما میدونم که کلاینت ها و مشتری های شما از همه جا هست، آمریکایی هست، غیر آمریکایی هست، لاتینو هست، ایرانی هست. ایرانی ها برای وقتی میان پیش شما در گزارش مالی دادن راحت هستن؟
بله معمولا بله.
چون شنیده بودم مثلا چی داریم کجا داریم زیاد نمیگن. حتی بعضی موقع زن و شوهر جلوی هم دیگه ممکنه یه حساب کتابی کنن. حالا این برام جالب بود، می‌خواستم فقط این جنرال بدونم.
خوشبختانه دوستانی که واقعا من تجربه کردن تشریف آوردن در دفتر من با یه اکسپکتیشنی اومدن، با یک دیدی یه برنامه اومدن و خیلی به صورت باز و راحت ما هر صحبتم کانفیدنشال هست همیشه. بله. همونجوری که شما با پزشکتون همه مسائل مطرح میکنید، دوستان تمام مسائل مالیشون با ما مطرح میکنن، ولی خوشبختانه تجربه ای نداشتم که آنچنان سخت باشه.
با ایشون مشکلی نداشتم، به همسرشون نمیخواستم. یه دقایم قیوم این
گوشه. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای فرانکلین مهری رو شنیدید، Certified Financial Planner Professional، متخصص در برنامه ریزی مالی به ویژه برای افراد بالای 50 سال. آقای فرانکلین مهری از سال 1999 فعالیتشون در امور برنامه ریزی مالی رو شروع کردن و در این مدت 17 سال مراجعین و کلاینت های خودشون رو در شرایط خوب، بد و سخت اقتصادی یاری کردن. آقای فرانکلین مهری دارای مدرک MBA از دانشگاه معتبر USC هستند، Insurance License و Investment Advisor Representative با Mutual of Omaha Investor Services. برای تماس با آقای مهری با شما تلفن 310-446-3484 تماس بگیرید. تکرار میکنم 310-446-3484 و وبسایتشون هست franklinmohri.com و میتونید ایشون رو در فیسبوک هم دنبال بکنید تحت عنوان مهری فاینانشال اند انشورنس سرویسز. آقای فرانکلین مهری، بسیار ممنون از اطلاعات ارزندتون و آرزو موفقیت برای شما.
خیلی ممنون آقای مازنی، خیلی ممنون خانم شیرازی.
بسیار خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم، به خصوص که تعریف زیاد ازتون شنیدم. خوشحالم که با چهرهتونم آشنا شدم، چه چهره مهربان و خوبی دارن.
خیلی ممنون، مرسی.
خداحافظ. تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفا در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده، بروکر، دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکید در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175.